عزیز و تندرست و سلامت باشید. به هر حال امروز جلسه 13 هست و خب این ترم و این درس هم گذشت دیگه. به هر حال این گذره در مورد تندیست که اتفاق میفته مخصوصا توی این دوره ارشد. حال وضعه دوستان به هر حال دانشجو رسمی ارشد رو هستن این 2 ارشد، حالا نهایتا 2 نیم ارشد هم خیلی خیلی سریعتر از 2 نیم میگذره. دوره کارشناسی 4 ولی 4 یه حالت تدریجی خیلی ملموسی داره، خیلی محسوسه، نمیدونم چرا. ولی دوره ارشد این 2 نیم اونقدر این زمان 2 و اندازه 2 نیم محسوس نیست، نگاه سریعتر میگذره. و اینی که حتما بایستی از این فرصت استفاده بفرمایید که بالاخره یک کار جدی انجام بدین و جدیدتر این کار شما البته خب کار رسالتون خواهد بود دیگه، یعنی توی یه موضوعی حداقل یه تعدادی منابع بیشتری میبینید، متمرکز هستید و بعض از این مباحث هم میتونه اگر علاقه داشته باشین سالا در این جلسه و جلسه هفته آینده راجع به بعضی از این انتقاداتی که به تکامل وارد شده رو میخوایم صحبت بکنیم، یا مسئله سازگاری و ناسازگاری با دین که بحث امروز ما هست، شما ملاحظه میفرمایید که کارهایی هست که هم یه طرفش فلسفه هست هم یه طرفش علم. مثلا منتقدان فلسفی تکامل، درست حالا من خودم زائقم خیلی این گروه نیستم که حرفای فلسفی میزنن علیه تکامل علمی، ولی بالاخره افرادی که حرف زدن و نقدهایی وارد کردن بر تکامل نقدهای فلسفی میشه اسمش رو گذاشت. بالاخره بعضی از اینا اتفاقا ایتیست دارن، یعنی هر کسی که منتقده در واقع تکامل هست تئیست نیست، بعضیشون ایتیست دارن، بعضی از این منتقدین تکامل و جالب بعضیشون حتی منتقد آیدی هم، بعضیشون حتی منتقد اینتلیجنس هم هستن. مثلا الیوت سوبر که شخصیت خیلی عجیبی هم هست و واقعا بسیار پرکار دقیق، مقالات بسیار دقیق و همیشه گاهی تحلیلی که شما میپسندین، غالبا این هم منتقد آیدیه، یعنی اینتلیجنت دیزاین، هم منتقد تکامله، هم از این طرف اونا رو نقد میکنه، هم از اون طرف اینا رو نقد میکنه. خودش هم ایتئیسته، خودش هم ایتئیسته. جالب اینجاست و خب نقدایی داره راجع به نشریه سلکشن و هم بسته در سلکشن که خیلی هم از سوی فیلسوفان زیستشناس جدی گرفته شده. آخه بعضی از حرفای فلسفی اینا خیلی جدی گرفته نشده، ولی بعضی ها جدی گرفته شده. مثلا من ارزیابی نیست که حرفای لنتینگا که فیلسوف دین بسیار مشهوری هست در بحث نقد تکامل جدی گرفته شده باشه، خیلی در میان زیستشناسان یا زیستشناسان نظری یا زیستشناسان فیلسوفان زیستشناسی اینطوری، حالا اینا خیلی هم به هم نزدیک شدن. البته مثلا یه موضوع خیلی خوب، حالا مثلا اینو بگم، یه موضوع خیلی خوب میتونه دستبندی انتقادات فلسفی باشه، حالا فیلسوفان بزرگی هم در واقع نقد تکامل کردن، حالا راجع به روش یا راجع به اثبات پذیری یا راجع به ابطال پذیری. شما وقتی میبینید که کسی مثل فاپر در مورد تکامل انتقاداتی داره، البته بعد از انتقاداتش صرف نظر میکنه، یعنی حرفایی که فاپر راجع به تکامل زده در سطح فلسفی علم شنیدنیه، ولی بعدا یه مقداری تعدیل میکنه نظرات رو. تا حالا افرادی مثل همین سوبر و عرصه حضورتون که توماس نیگل و شخصیت بسیار مؤثری داریم اینجا راجع به نچرال سلکشن اعتقادات خیلی جدی کرده، فودور که حالا معروف هست ممکنه و چند تا کار خیلی ویژه داره، اینا کسانی هستن که در کیچر مثلا اینا کسانی هستن که در دسته بعد که کیچر بیشتر حرف پاپر رو گرفته را دنبال کرده، اینا کسانی هستن که در دسته منتقدان فلسفی قرار میگیرن، یعنی نقدای فلسفی به در واقع تکامل میشه اسمشون رو گذاشت، نه نقدای دینی، نه مسئلهشون مسئله دین نیست و نه نقدای خود در حوزه زیستشناسی. بالاخره در زیستشناسی هم حالا امروز بحثمون هست، در زیستشناسی هم یه تعداد زیستشناس حرفایی زدن که بالاخره البته حالا خداشون اگر از خداشون سوال کنید میگن این در فرآیند تکاملی و در تبیین تکاملی قرار میگیره. مثلا کسانی که تردید کردن در تدریجی گرایی فرآیند این تغییرات و درخت گونه ها اینا، که قبلا البته عرض کردم خدمتتون یکی دو بار اگر خاطر مابقی باشه، بالاخره تدریجی گرایی توی خود کتاب منشرم با بعد کتاب های مکمل منشرم با مثل کارهایی که داکینز اینا کردن، به ویژه داکینز که روی این تدریجی گرایی خیلی متمرکز هست و دلیل هم داره. البته دلیلش اینه که حالا این خدا باورها و آفرینشگرها وقتی به خریدهای پیچیده مثل چشم و اینا میرسن میگن که ما نمیتونیم این رو تدریجی گرایی بفهمیم که از بیچشمی تا چشم خیلی دیگه یه دست مثلا چشم بایی عظمت، بعد این رو من متصلش کنم به بیچشمی. داکینز میگه در همون ساعت ساز نابینا که کسان که علاقمند به این حوزه هستن اون کتاب رو نبدن که کتاب خیلی مهمیه، بدن که کتاب مهمی در ترویج داروینیسم هست. حتما باید نگاه بکنن اونجا رو تدریجگرایی خیلی متمرکزه. حتی توی دستبندی ها قبلا دیدید دیگه، مثلا کسی مثل همین سوبر یا واترز وقتی نظریه داروین رو میخواستن دستبندی کنن روی این تدریجگرایی خیلی متمرکز میشدن دیگه. بالاخره یه امر تدریجی طولانیه مستمر با حوصله و صبر، و حالا نهایتا هم در سطح ارگانیسم ها هم در سطح گونه ها در اثبات با هم این تغییرات به وجود میاد و حتی گونه زایی میکنه، یعنی اینقدر مسئله جدیه. ولی این تنها دیدگاه در زیست شناسی نیست، یعنی از زمان گولد، از زمان استیفان جی گولد به این طرف فکر کنم مربوط میشه به 1978 اگه اشتباه نکنم، یک کار مشهوری ایشون با یک نفر دیگه میدن بیرون، اونجا یه بحثی هست در اینکه خیلی تدریجی گرایی رو ما نمیتونیم با فسیل شناسی و شواهد فسیلی در واقع نشون بدیم، و شواهد فسیلی یه جاهایی پرش‌هایی رو نشون میده، این پرش غیر از اون دیریفته‌ها، این در واقع نوعی اصلاح در تدریجی گراییه. این تدریجی گرایی که یه عنصر خیلی مهمی بود. حالا این مثلا که امدارم خدمت رو عرض کنم یه دلیل داره که چند دقیقه بعدش حالا که میخوام راجع به دین و سازگاری اینا صحبت بکنم باز شما متوجه میشین که خیلی خدا باورا دوچار بدشانسی شدن از این قضیه. حالا به هر حال این تدریجی گرایی مورد در واقع تردید یا مورد اصلاح قرار میگیره. کسی مثل مثلا استیفان گولد خودش رو غیر تکاملی و غیر داروین نمیدونه، نهایتا میگن که اینا همون حلقه های جدید یا نیروهای جدید تبیین تکاملی هست. یعنی تبیین تکاملی یه چیز کلی داره، درسته که اصلش انتخاب طبیعیه، ولی نیروهای مکملی داره، یکی از نیروهاش هم نیروهای غیر تدریجی گرایی است. یه جایی کارهای دفعی صورت میگیره، یه جایی ما ببینیم که مثلا در یه حالت تعادل، یا بهش میگن مثلا تعادل غیر میکنه حالا شواهد فسیلی، یعنی تأکید رو شواهد فسیلی هست، ولی کسی که در زیست شناسی راجع به شواهد فسیلی داره صحبت میکنه نمیخواد بگه که من ابزارگرا، میگه که من دارم عالم در واقع زیست رو در حیات زیست دارم اینجوری میبینم، رضا این مطابق است بر حیات زیست اون و دار شواهدی که الان وجود داره. با این به صورت تدریجی جلو میره، ولی یه جایی یک دفعه میگه خیلی خوب است، یه دفعه شما جهشی رخ میده یه نقطه‌ای میرسه که من این تغییر رو، حالا بعضی از شاخه‌های گونه‌زایی اینجا اتفاق میفته، این تغییر رو شاید نتونم با شواهد فسیلی نشون بدم، و شواهد فسیلی داره این دفعی رو نشون میده، این سیستم دفعی رو نشون میده. این سیستم دفعی اصلا برای آیدی نیست، سیستم دفعی که اتفاق میفته یه دفعه یک میبینید که رویدادی رخ داده در این شاخه هم جدا شده، بلکه تحلیل استاندارد تحلیل در واقع تدریجی گرایی و همجوری چیز و اینا هست. یه تبیین دیگه هم وجود داره که از زمان گولد اینا هست، قبلا رو تو گفته بودم راجع به رد تدریجی گرایی به شما، که دفعه لئو بنفایسیستی در واقع مشغول چنین حکمی هستن، ولی در خیلی جایی دیده میشه. و این پرشه یا این در واقع شکافه میتونه اتفاق بیفته و لازم نیست که این مکانیزم به انتخاب طبیعی انقدر خودش رو متعهد نمیدونه که همه چیز به صورت ریز ریز با حوصله و صبر و مستمر یه اتفاقات دفعی رخ میده. البته این اتفاقات دفعی رو نمیشه وصلش کرد به اون چیزی که قبل از زمان داروین یا در زمان داروین تحت عنوان اون ثباتگراها یا کسانی که به ثبوت گونه ها قائل بودن، که این ثبوت گونه ها یعنی این که هر گونه جدا، این جدا نیست، این توی این یعنی تفاوت با اون در واقع سالتیشنیست هایی که در زمان داروین یا قبل از داروین بودن، مثل دانشمندان زیست‌شناس فرانسوی یا سوئدی. این فرقش اونجا اینه که اونجا گونه ها کلن اصلا متمایز بودن و در واقع هر گونهی به صورت یک گونه ثابت و منحصر و مجزا حساب میشد. اینجا اینو نمیخواد بگه، ولی اینجا میخواد بگه یه تغییرات دفعی هم رخ میده که اون تغییرات دفعی در واقع رد تجربه. حالا چرا گفتم این متعلقه و خدا باورا بد شانسن؟ به خاطر اینکه باز بعضی تلاش کردن حداقل بگن که ما میتونیم تجربه‌گرایی رو با بعضی نصوص دینی تطبیق کنیم، ولی یعنی آخرین سنگرها رو هم بدبختان باید دست بدن دیگه. بالاخره تدریجی گرایی در متون ادیان ابراهیمی یه قدری چیز داره، معید داره، یعنی خیلی متون ادیان اول هم در قرآن اینطوری هست، هم در واقع دو تا کتاب اصلی یعنی عهد حالا عتیق و عهد جدید معروف است این دیده میشه. حالا بیشتر مراد همین چند تا سال ایران متون اصلی ادیان ابراهیمی اینا میگه. این تدریجگرایی شاهد داره، معید داره، که الان شما میبینید که بخش از شناسی حتی این تدریجگرایی رو خیلی قبول ندارن. البته هنوز نمیشه گفتش که، گرچه یه نیروی جدید در مکانیزم تکاملی هست، ولی هنوز نمیشه گفتش که همه مثل گلد و اینها معتقدن که در واقع در ارگانیسم زیستی اتفاق افتاده. این همون جاییست که عنوان کمبود شواهد فسیلی ازش نام برده میشه، که بالاخره شواهد فسیلی این تغییرات دفعی رو داره نشون میده، یعنی تمرکز روی شواهد فسیلی است، ولی باز اینا ابزارگرا نیستن، اینا ضد رئالیست نیستن، اینا رئالیستن. چرا نمیتونه رئالیست نباشه؟ یعنی اگر رئالیست نشود اون را. و این همون جاییه که بعضی دوستان نمیپسندن و من چند بارم تکرار کردم که یه زیستشناس میتونه فیلسوف بشه، یعنی که کسی که تو آزمایشگاه داره در واقع بررسی میکنه، کسی داره فسیل شناسی میکنه، دیدینه شناسا یا الان متخصص ژنتیک که دارن روی این فرآیندهای ژنتیکی در واقع آزمایش میکنن، به اینها در زمانی که دارن آزمایش میکنن به این امور فلسفی بالاسری نسبت به توجه ندارن و ممکن آخر هفته کتاب پایرابت رو بخونن بامزه باشه، یا حتی ممکنه مثلا فرض کنید که نقدای توماس نیگل رو بخونن چون که ممکنه براشون جذاب باشه، که البته نیست، فکر میکنم این تیکش خیلی جذاب نیست، ولی در زمانی که در آزمایشگاه هستن رالیستن. من تمام نکته‌ام اینه که بعضی دوستان نپسندیدند و نمی‌پسندن، در توضیحش من منظورم اینه خلاصه، شما نمیتونید تو آزمایشگاه بر اساس اینکه مثلا یه اصل میبینی بدونی که حتی لازم باشه بدونی استقرا در کجای این نظام فلسفی قرار داره، شما رئالیست طور دارید کارتون رو انجام میدید و در اونجا تعاملات فلسفی وجود داره. تعاملات کل اینا خبری نیست، اون کل اینا یه در واقع پدیده موقوم باشه، همین فیلم های شکاری مقدمه البته مرتبطه به درس جدید رو یعنی در واقع عنوان جدید که میخواییم شروع بکنیم، بس سازگاری یا ناسازگاری تکامل با دین هم بی ارتباط با اون نبود، مقدمه ای که در واقع در این حال یه موضوع پیشنهادی هم بود برای دوستان علاقمند که تبیین تکاملی نقدای فلسفی جدی داره و نقد فلسفی، و این نقد فلسفی رو میشه دست بندی کرد میشه تحلیل کرد تا میشه چون مثلا اصلا نظریه بسیاری خوب اونم هست فارغان جز به اشکالات فلسفی هست که نشه و فکرم نمی کنم حالا به طور انحصاری راجع به انتقادات فلسفی و تکامل کسی کاری کرده باشه به صورت مستقل. کتاب های این افراد البته و یا مقالات این افراد که هم ترجمه شده هم در مقالات ازش اثبات شده ولی به صورت یه پک آماده و رساله یا نمیدونم هم کسی این کار رو انجام داده باشه یا نه رو فودور رو سوبر این های کارهایی به صورت تک نگاری این ها انجام شده. خب داستان جایی که صحبت از در حقیقت سازگاری میشه از بحث ما راجع به سازگاری و یا ناسازگاری تکامل داروینی هست، تبیین های تکاملی هست. حالا فعلا بنویسیم دین داروینی یعنی چی؟ خب موقعی که شما میخواید درباره سازگاری یا ناسازگاری تکامل داروینی با مقوله دین صحبت بکنید طبیعتا باید بدونید که وقتی صحبت از تکامل داروینی میکنید دارید راجب چی صحبت میکنید، وقتی هم راجب دین دارید صحبت میکنید راجب چی دارید صحبت میکنید. خیلی کلی اینجا حرف زده شده، حتی افراد دقیق اینجا خیلی کلی صحبت کردن، کلی گویی معمولا نادقیقه دیگه. معمولا بذار شما بدونید که وقتی میخواید بگید یه سازگاری وجود داره یا ناسازگاری وجود داره مرادتون مثلا این تیکه بذاری من این نماش کنم بشن کنم بذارم من حالا گرم شم مثلا این تیکش یعنی اون چیزی که دین گفته میشه در حقیقت خیلی مهم است. ممکنه یه تلقی شما از دین داشته باشید کسی هیچ ناسازگاری نداشته باشه، مثلا مشکلی نداره یه تلقی شما از دین درست بکنید که کاملا با این سازگار باشه. پس بنابراین حتما باید مرادتون از دین مشخص باشه. بله البته خود این هم به صورت فازی و تیزی ببینید، یعنی این که من میگم سازگاری یا ناسازگاری باز یک تصمیم روشن و مشخص نیست که اینا سازگارن یا ناسازگارن. این هم به صورت تیفی از سازگاری تا ناسازگاری میشه رفت. بعضیا واقعا هیچ گونه راهی برای سازگاری نذاشتن و بعضیا هیچ راهی برای اینکه بتونن مثلا انعطافی داشته باشن در تکامل داروینی نذاشتن. حالا دستبندی اینجا هست بخونه حرف بکنم متوجه خواهید شد. و از اون طرف هم باز این مقدمه هم لازمه که حالا اونایی که قائل به ناسازگاری هستن لزوما ایتئیست نیستن دیگه، و اونایی هم که قائل به سازگاری هستن اونا هم لزوما خدا باور نیستن. پس بنابراین اینا هم کافی دو مورد سه مورد پیدا کنید دیگه، دو مورد سه مورد پیدا کنید افرادی که در واقع این قاعده رو به هم بزنن. ولی غالبا کسانی که دنبال سازگاری هستن دنبال این هستن که بالاخره علم رو به معنی علم اصلی و حکمت از صادق و عمل صادق و عالم زیست و جهان زیست اینا میدونن. از این طرف هم معتقدن که یک عناصری در دین وجود داره که این ناسازگاری با ما در حال تئیستیم خدا باوریم میخوایم بگنیم و این سازگاری رو پیدا بکنیم، همچین دغدغه‌هایی وجود داره. بعضی‌ها ممکنه شهامت بیشتری داشته باشن یعنی که آقا حالا اگر به این نتیجه رسیدیم که ناسازگاره یعنی باید دین رو کنار بذاریم، نه یا باید علم رو کنار بذاریم، هیچ کدوم. فعلا داریم توصیف میکنیم که ناسازگاری وجود داره که حالا شاید یه مقدار مثلا حالا این کلاس گرایش اینطوری رو داره که شما داریم توصیف میکنیم. اگر این توصیف درسته یعنی اون چیزی که گفته خواهد شد، قبلا هم در خلال بحثا داشتیم و توی بحثای دیگه هم که بوده حالا در جاهای دیگه سمینارهای دیگه دوستان اگر تشریف داشتن چون یکی دو دوستان در این کارهای تکاملی اینا حضور داشتن شاید شنیده باشن جسد گریخته متفرقه. اگر واقعا تونستیم در واقع توصیف کنیم که این ناسازگاری وجود داره، حالا الان راه حلی براش داریم یا نداریم؟ خب فرض کنیم که اصلا راه حلی براش نداریم. اینکه شما اگر اینها با هم ناسازگار هستن رو بتونید توضیح بدید و توصیف کنید، بهتر از اینه که با یه سری راه حل‌های ماسمالی کنید، چون بالاخره اون لو میره. ماسمالی کردن لو میره، یعنی ماسمالی دیگه داره دیگه، شما به جای اینکه گچکاری بکنی خب ماس میوالی به دیوار، خب این بالاخره یه روزی آب میشه، یه روزی ول میده خودشو دیگه. درسته اینه که کارهای فیک هیچ موقع دائمی نیست. در زمان کوتاه چرا؟ در زمان کوتاه حتما، ولی در میان مدت و در دراز مدت، حتی در میان مدت خودشو نشون میده. بنابراین کما که این اتفاق در گذشته افتاده، یعنی شما تو تجربه تاریخ نگاه بکنید، باز جایی که ما مجبور شدیم ماسمالی بکنیم بعد از یه مدت در واقع لو رفتیم، ما بدتره. بنابراین اگر من توصیف میکنم که ببینید این عناصر در تکامل داروینی وجود داره، دین هم با این تلقی هایی که یعنی متفاوت داره با هم، یه جدولی هم با هم مرور میکنیم، شاید برای شما جدول هم جذاب باشه، شما خودش میتونه موضوع پیشنهادی برای رساله های هر شب اینها باشه، و دیدیم که اینا قابل جمع با هم نیستن، اصلا به معنای این نیست که باید دین رو کنار گذاشت، فعلا بوسید گذاشت کنار، یا اینکه رفت سراغ اون که علم بی خوده. یعنی من به یه ناسازگاری رسیدم که این در نمیشه، اگر علم بی خوده خب در همه جا باید بی خود باشه دیگه. من الان روی این موضوع به مشکل خوردم. خب اگر جواب این اینه که علم بی خوده و مثلا علم یه سنت در کنار سنت های دیگه و بچه برتری نداره، یا اصلا این خطا پذیر یه روزی مثلا بالاخره این هم یه روزی در میاد که کجاش خطا بوده، ما این که نمیشه زندگی کرده. یه جایی که شما بگید در کل پروژه علم باید تردید کنید، اگه کل پروژه علم تردید کردی از فیزیک و این ها دیگه، بله دیگه بله، شما اگه در قوانین فیزیک تردید کردی دیگه نمو سوال ها کنم باشید دیگه، نمو دیگه نمو دست از زندگی، نمو دست تکنولوژی استفاده کنید دیگه. اینا که داره کار میکنه، اینا بر اساس در واقع کشف عالم طبیعت داره کار میکنه دیگه، همه اینا بر اساس کشف طبیعت دیگه، چون چیزی در طبیعت کشف کردی و این طبیعت رو ابدال شده. البته حالا اینجا هم باز دعواست، آیا تکنولوژی اول بوده، آیا ابدالسازی مثلا مقدمه علم بوده، آیا علم مقدمه ابدالسازی بوده، برحال اینا عجیبن دیگه. یعنی خیلی خیلی راحت اگه کسی بخواد راجع به علم حرفای منفی بزنه میشه از دور خارجش کرد، عمر دو بار زدیم تو همون قاره هم بالاخره از این قوانین بس باید تای قاره بس سراخ کنه که هوا بیاد بره، مثل این بازگیرهای یزد و اینا تای قاره بس سراخ کنه دیگه، باید اونجا خفه میشه دیگه. بازم باید از این سری در واقع کشفیات مربوط به طبیعت استفاده کنه و میشه علم دیگه، فرارش اینکه بره خودش بکشه دیگه. یعنی مسئله انکار علم رو اگر بخوایم پیش رو بگیریم گیر بش بدیم آخرش اینه دیگه. بنابراین دوستان نباید ناراحت بشن از اینکه از علم دفاع میشه، چون دفاع از علم دفاع از زندگی، دفاع از علم دفاع از یه دیسیپلین در واقع یه چارچوب مشخص، این چارچوب مشخص حتما، و این خیلی فرق میکنه تا اینکه شما وارد یه سنتی بشین، مثلا فرض کنید سنت بگیم که از طریق سنت مثلا هیپنوتیزم، مثلا حالا من خیلی میخوام چالشی رو مطرح کنم، ما از طریق سنت هیپنوتیزم برسیم به یه کشفیات رو خواهی معلومه جواب نمیده، کسی حالا هیپنوتیزم خواب نست و اینا حالا توی فراروانشناسی بحث های علمی داره، ولی هنوز وارد علم نشده، هنوز خیلی یا فراروانشناسی رو در واقع شبه علمی درم. خب حالا اگه یه چیزی از تو بعدا افتاد تو سبد علم مسئلهش حل ها، یعنی بازم علمش بله، البته توی گروه منتقدان در واقع فلسفی، منتقدان سنتگرایی یا نه که منتقدان داخل سنت علم سنت خدش برداری هست و حالا ارجاع میدن به غیر رئالیستا، کلگراها، زمینگراها، برساختگرایان اجتماعی، به اینا ارجاع میدن، بله این هم هست که باز تو اون دستبندی های انتقادات فلسفی و تکامل میشه اینا رو مطرح کرد. خیلی حالا از این مقدمات که بگذاریم، یه مقدار کار برای سازگاری، یعنی در ادعا اینه یه مقدار کار برای سازگاری سخته. ببینید تا اینجا با یه سری مسائل چیز دیگه، با توجه به اینکه حالا ارتباطش و نسبتش با دین چیز دیگه نصلا، شما این رو نگاه بکنید خود تو وحشت بکنید. خب یکی وجود خدا، شما میبینید که در تکامل natural selection در مقابل به دیوان سلکشن دیگه. بس یه مسئله ای که در تکامل خیلی چالش برانگیزه مسئله natural selection. natural selection در مقابل پیدیه. natural selection پیدی به عنوان نماینده، به عنوان شاخص، نه تنها پیدی ولی پیدی به عنوان شاخص، به عنوان کسی که رفت سراغ یه تیریوسی، رفت گفتش که آقا نگاه کن اینا بالاخره یه چیزی دارن، یک هدفی دارن، یه اجزای در عالم، اجزای ساعت یه چیزی دارن و یه اجزای ناهمگن هم هستن، یعنی اینا پیچیدن دیگه، یه چیزی ناهمگن شد پیچیده است. الان بدن انسان ناهمگنه ولی مثلا شله ناهمگن نیست، یه در وسط نصف کنید یه چه اتفاقی نمیتونه میشه دو تا شله، ولی شما بدن انسان رو وسط نصف کنید کلا میپاشه دیگه، درسته؟ یه اون موجود پیچیده اینا هم گیریم طوری داریم اوکی. این خب کاملا دیوینی مختص به فعال با شعوره. که هر دو میگن که مقدمه اول برهان نست، هر دو میگن جهان منظمه، فقط از اینه که یا ناظم میخواد، حالا ناظم میخواد، حالا بس کرده این ناظم باشه میخواد، ناظم بیشه میخواد، حالا اینجا متکیره، اینجور نیست که نزد داره اوکی این میگه آره اونم میگه آره، بعد میگه نزد ناظم میخواد این میگه آره اونم میگه آره، اونم متقلا ناظم میخواد، بعد میگه خیلی خوب دیگه تا اینجا حل دیگه، بقیش هم اصلا یه چیز دیگه میکنه دیگه، یه تلاش دیگه میکنیم، جلسه میذاریم، گفتمان میکنیم، رای حرف رو. این اصلا نظمش نظم کارکردگرایانه است. هفته پیش راجع به چون بحث تازه بوده شما باید یادتون باشه. بحث های اول ترمیز که یادتون رفته باشه. این مال هفته پیشه. خیلی جلسه مهم بود از جهت تبیین قایی. اینا قایتشون که نظم باش دوزیمدن یه قایت کارکردگرایانه حاصل از انتخاب طبیعیه. چیز بیشتر از این. ولی وقتی شما در سرجم در خدابابری و در عبارت اقتصاد نظم میکنید، این نظم قاییه، نظم قایی قصدمنده، همجوری نیست که یه کاملا قصدمنده، قصدمندش هم ایجنت میخواد، ایجنت هم ایجنت با شعور باید باشه، یعنی چون داره تنظیم میکنه که تنظیم، اما تنظیمش هم تنظیم دقیقه، تنظیم ظریف فانتیونیک یونیورس داره درست میکنه، یه فانتیون درست کرده، یه توناپه، از این مکانیکا میگن توناپ، یه هم توناپه دیگه، یه تنظیم درست حسابی ایجاد کرده، همجوری که نیست که پس بنابراین حتی اونجایی که صورت از نظم میشه قضیه خب مسئله جدی. حالا نظم و قایت ما با هم گفتم میشه اینا رو جدا کرد، یعنی اگه بخواید این فرمانده اعمال زیاد بشه میتونید اینا جدا از هم برسید. حالا من توی یادداشت خودم نظم و قایت رو جدا نشده، حالا اینم با هم توضیح دادم که در ادبیات میدیان پیدی هم همینه دیگه، یعنی قایتی داره، این قایت نمیتونه بدون نظم باشه، این قایت خیلی جدیه، خیلی پیچیده است، تکراریه، همیشه به این سمت میره، پس بنابراین فایل خوشور بشه و کلن مثلا مکانیزم تبدیل تکاملی در مقابل این قرار میگیره. خب از حضور شما که مسئله بعدی، آه مسئله نظام اقسام را بهش گفته میشه. اینجا نظام احسن محسن نیست، اینجا نظام فیتره، اینجا احسن محسن نداره، دوباره این خود داره، اینجا نظام احسن نداره، اینجا نظام فیتره، فیتر هم احسن نیست. اینجا واقعا وقتی میگن نظام بهتر، نظام بالاتر، افعال و تفصیل دیگه، بعضی میگن نظام احسن، نظام احسن یعنی چی؟ معنی نداره که احسن یعنی مثلا احسن تر، احسن تر، احسن تو ما، احسن تو با اون درسته فعله، نظام احسن خالی معنی نداره که نظام احسنه، افعال و تفصیله که مثلا مؤنثش میشه حسنا، اون مثل احسا بود حسنا، اینا درسته افعال و فعلاست دیگه، اینا برای برتری اینها هست در ادبیات عربی، برای مثلا احسن رو باید ترجمه کنید به بهتر دیگه، برای احسنتر هم غلط دیگه، این احسنتر از اونه، این اولاتر از اونه، این اولا خودش ترش توشه، این اولا توشه، یعنی دیگه احسنتر معنی نداره، مثلا نظام احسن. خب حالا توی ادبیات دینی ما مسئله نظام احسن مثلا نظام جدیه، یعنی نظام کاملیه یا کاملترینه یا رو به کماله، بالاخره یه چیز ارزش شناختی اینجا وجود داره. مثلا مگر دین کمپلیت حرف بزنیم، مگر با نظام‌های ارزشی بیگانه است، اونجوری یک نظام اینجا ارزش وجود نداره، اینجا فیتر سروای بلاکت فیتس تولید مثل خیلی سطحش پایینه، یعنی خداییش، یعنی فقط مثلا تولید مثل آره بخواه بمونه، کی میمونه؟ اون که قوی تره، کی قوی تره؟ اون که فیتره چجوری فیتر شده؟ بر اساس این که مثلا حال توضیح قبلا دادی، بر اساس این که بالاخره هست انواع و اقسام، هست در یک گونه هم هست انواع و اقسام، اصلا عالم زیست و جهان زیست مملو و تکثر و تنوع و متعلقان، من اگه جای متعلقان بودم از این تنوع و تکثر استفاده میکردم، یعنی خداوند سیستم آفرینشش بر اساس تکثر در همه جا و هر جا، در همه جا خداوند تکثر ایجاد کرده. هم تکثر چون دو نفر پیدا نمی‌کنه صداشون شبیه هم باشه، شعار و پوز توحید و اینا رو میدن، چجوری این تکثر رو نفی میکنن؟ این تکثر تکثر الهیه، این خداوند خودش اراده کرده این تکثر، میتونه همه رو همه رو سم بیافره، کاری نداشت براش. چطور ما میتونیم یه لپتاپ بسازیم همه سهم کارخونه لپتاپ بده سیدوزی؟ خدا من سیدوزی نمیتونست بکنه، این خدا تو کار سیدوزی نبوده، چون کارش کیفی بوده. سیدوزی همجوریه، کارش کیفی بوده و هر ارگانیزمی با ارگانیزمی فرق میکنه، به انسان که میرسید هر فکری با فکری دیگه فرق میکنه. ولی این تکثر مگه میشه هزار نفرمی؟ چجوری مثلا یک کسی میتونه موحد باشه بگه من مثلا اهل توحیدم، ولی این تکثر رو حالا من بیشتر میخوام برم چون تکثر اندیشه و آزادی اندیشه بیشتر هم هدف همونه، هم دنبال تکثر تو سوس نیستم که اونم رو تأمینه، اونم توی ارگانیزم سوس باید دونید که تنوع تکثر رو داره، زمان سوس که نیمونه چون اونایی که باز فیلتر هم میمونه. این تنوع و تکثر واقعا اراده خداونده، در مورد انسان هم اراده کرده که افکار مختلف تفکرهای مختلف داشته باشه. پس اصلا نمیتونه کسی اهل انحصار باشه و ادعای توحیدی بکنه واقعا. این هم تو پرانتز. خب پس اینجا من ولی یه نظام ارزش شناختی دارم کاملا و هنجار دارم، من همین که این بهترین حالت خلقت و آفرینش بوده، همین که تو این بالاخره من موجودات رو میتونم دسته‌بندی کنم، بالاخره میتونم بگم انسان بالاتر از بقیه موجوداته. آره دیگه شما میتونید بگید دیگه تو این نظام میتونید بگید، ولی اینجا که این حرفا نیست، فیترن میمونن فیترا. شما میخواید به این فیترا بگی اصلا بگو، ولی من چیزی جز ادابتیشن و هم فیتنس، مسئله فیتنس خیلی مهمه. فیتنس فقط توی لاغری چاقینا مهم نیست، توی نظام مهمه، توی این سیستم مهمه. فیتر سروایوال اف فیتس. و این وسط چیکار میکنن؟ خب بله این وسط دیگه به جنگ هم میشه استرالی کنن. خب این های مسئله، اما متاسفانه مسئله در واقع خلقت با آفرینش نه خلقت و آفرینش انسان که حالا بعدیش هست، خود خلقت و آفرینش در ادبیات دینی ما در مقابل اون نچرال سلکشن اینا قرار داره. این خیلی خیلی تابلو دیگه. شما در نچرال سلکشن چی میگفتی؟ شما در نچرال سلکشن میگفتی که اون چیزی که شما بهش آفرینش و خلقت میگید محصول طبیعته. اما تو فرآیندهای طبیعی، فرآیندهای طبیعی نچرال سلکشن نمیدونم مسئله شانس، مسئله دترمینیسم، مسئله این دترمینیسم، اینا همه رو توضیح میداده دیگه. همه اینا توضیح داده میشه. خود نچرال سلکشن یعنی چی؟ ولی بالاخره طبیعته. و فرآیند طبیعیه. اما اینجا خلقت و آفرینش واقعا آفرینندگیه. شما شاید هیچ دینی رو پیدا نکنید که با ورژن‌های مختلف و با تفاسیر مختلف که خداوند رو الا مثلا یه تفکر دئیستی داشته باشه. حالا تفکر دئیستی رو من عرض می‌کنم. اونجا که راجع به دین می‌خوایم صحبت بکنیم، فعلا توی پیدا کردن صحنه‌های اصلیه در واقع این سازگاری یا ناسازگاری هستی. حالا اونجا من عرض می‌کنم. ولی حتی تو تفکرات دئیستیک هم شما برای خداوند یه صفاتی قائلید، یعنی اینکه خدا هیچ صفتی نداشته باشه معنی این که اصلا قابل شناخت حساب اشاره نمی‌زنن. پس اون یه جای دیگه هم که این تعارض پیش میاد، مسئله خلقت و آفرینش گونه هاست دیگه، و در ادبیات دینی این مسئله گواه و شاهد بسیار بزرگ و سنگینی و قابل استفاده ای و مورد توجه در واقع دیندارا هست و نشان دادن عظمت خداوند. بله این هست واقعا. شما می‌بینید که مثلا یک پرنده یه آواز خیلی زیبایی میخونه، این آواز زیبا برای جذب در برای نچار برای دید اینها، برای چیز دیگه سکسوال سلکشن دیگه میخواد سروایو لافت فیتس داره در واقع جفت مادهش رو به خودش جذب میکنه. یا بعضیا که در واقع یه چیزهایی مثلا یک ادکلون هایی از خودشون ادکلون ندادن ولی ادکلون دارن، این اتکلونی که در واقع پخش میکنن یا در واقع پرهای طاووس یا شاخهای گوزن و اینا همش اینا درسته که زیبایی داره، ولی یه زیستشناس با بی‌حوصلگی و با بیروحی و با سردی و با خونسردی میگه که نه، خب این سکسوال سلکشن دیگه، اینا نهایتا سکسوال سلکشن سروایوال آف دی فیتست، این برای اینکه فیتر بشه مثلا فرض کنید حال بین سکسوال سلکشن و اکسلکشن تفاوت وجود داره تو نیروهای تکاملی، برای دارم اینا سرجم کنم تا برای یک باورمند، برای یک متعلق، برای یک خدا باور واقعا زیبایی هست که با هیچی نمیتونه توضیحش بده جز خدا. هم شما نه تنها حالا زیبایی های در مثلا گونه های زیستی و اینا، شما در کنار یه ساحلی قرار میگیرید، یه دریایی از این میبینید، یه شکوهی از نقط میبینید، خشم دریا رو میبینید، اینا همش برای خدا باور و حتی برای غیر خدا باور اینا شگرفی هاییست که قابل توضیح نیست به این سادگی. یعنی بله البته مثلا دیفات انسان رو ول کنن زیست‌شناس تکاملی نیست، دیفات انسان یه تحیلی از این خلقت، بس که ریزه، آن بس که حقیره، آن بس که کوچیکه دیگه، یعنی بس که کوچیکه و چون انسان خیلی کوچیکه خیلی هم میترسه، هم از دوروبرش میترسه، هم از سوسک میترسه، هم از نمیدونم شب میخوابه، از ارواح خبیثه میترسه، همه اینا میترسه دیگه. ترس که مثلا از یارات ترس هم تبیین تکاملی اینا میکنن برای ترس، یه تبیین تکاملی خیلی زیبا هم اتفاقاً میکنن، مثلا آزمایش های تجربی هم اینجوری دارن که خب خیلی جالب دارن ترس اینا. ولی برای خداباور یا دیفالت انسان تحیر در مقابل ایناست. برای یک زیستشناس بیروح خونسرد نمیدونم بیحال و بیرمق و اینا خیلی راحت برای شما تبیین تکاملی میکنه، این مسئله خیلی جدی. و مسئله انسان این دیگه اصلا نمیدونیم یعنی چی انسان ناشی از نچرال سلکشن و انسان به عنوان یک وجود بشر. حالا داریم یه عزیز دلی هست در از دوستان ما با اساتید و اینها زیستشناس تکاملیه و بله بسیار شریفیه، میام خدمت کامنت های شما، خیلی انسان شریفی هم هست، بسیار متدینه، ولی میگه نه کی گفته که انسان در آیات قرآنی یک مقام مجزایی داره، یک مقام ویژه‌ای داره. خب این هم یه حرفیه دیگه. بعد میگه آقا این همه آیات حالا اصلا روایتون رو بذاریم کنار، این الله خلق آدم علی صورته این رو کنار، این دیگه خیلی چیز دیگه، یعنی انسان و صورت انسان با صورت این فعلیت دیگه، یعنی وجود داشته صورت انسان با صورت خداوند یکیه، این الله خلق آدم علی صورته. بله از تعبیر زیاده. خب شما بخواید همه اینا رو ول کنید، خب آیات قرآنی که انسان رو خلیفه و نمیدونم این که من جعل کردم، من بیشکی بهش دادم، این موجود خاصه، این اینطوره، اون اونطوره، نمیدونم یه امانتی رو خواستم بدم، اما آیه بی‌نظیریه، بی‌نظیریه در مقام انسان. من خواستم یه امانت رو بدم به آسمان‌ها و زمین، یعنی هر چی موجود از نمیدونم موجود فضایی غیر فضایی دیگه، آسمان‌ها و زمین، یعنی کل عالم دیگه، هر چی مال منه، مال من خداست، خواستم بدم اینا، گفتم ما نیستیم. اونا چه عاقل بودن، اونا چه عاقل بودن، ولی الان مثل ما اونام در حال رنج بودن، اونا هم چه عاقل‌تر از این جبگیر بودن. بعد گفتم خب اینا که ابا کردن، اینا ابا کردن از اینکه هم کنن این رو، واقعا اینم از آیات خیلی زیباست، واقعا کلی استعاره و ایهام اینا توش هست دیگه. آره دیگه، آره دیگه، تا همینه. بعد میگه که این گفته که من هستم، دیدی بعضی کلا جب گیرن توی صحنه‌های عمومی نشون میده دیگه، افراد جب گیرن، نه وقتی جب میگیرتشون دیگه جب میگیرتشون، یه خیلی دیگه جب گیر میشن دیگه، میگیرن جب رو، اینطوری شده دیگه داستان. و به هر حال گفت ما هستیم. بعد تعبیر قرآنی خیلی جالبه که میگه این ظلوم و جهول بود، یعنی پر بدبخت جبگیر، این ظلوم جهول. البته اینجا ظلوم جهولا رو تفسیر میکنه که ظلوم جهولا رو به معنای خیلی منفی که الان من شما میفهمیم تفسیر نمیکنه، این که چیزایی بر انسان در واقع مخفی بود و مثلا متوجه نمیشد که وارد چه در واقع درگیری داره میشه از مثلا رابطه ظلم و جهل و اینا، یعنی که تفسیرها اینطوری میکنن. ولی خب به نظر میسه که انسان همچه جبگیر بوده. دوستانی که جبگیرن خیلی بهشون ایراد نگیریم، ما با بزرگونم جبگیر بوده، بهش گفتن نخور از این گندم یا از درخت سینه و چی داره، می گفتن نخور، این جبگیر باحال که میگی نخور، اصلا کلا هست که لجبازی هم بوده تو با بزرگ ما، گفتش با گفت و هیچ بهش نگفتن، شاید نمیخور، ما هم بدبختم کرد. حالا یه همچین مقامی. اینا که دارم میگم هیچ کدومش مزاح نیست، خیلی جدیه. حالا اون دوست عزیز ما و زیستشناس تکاملی ما خیلی متدینه بگه نه این آیات هیچ کدوم در واقع جایگاه ویژه انسان رو نشون نمیده. خب بابا این که مثلا یعنی چی؟ یعنی که سوال جمع کن دیگه، اصلا فهم از قرآن رو شما تعطیل کن. بله شما بگو اصلا همه آیات نمادینه. کاری که مرحوم آقای متعهد تو بخشی از آیات اینجا مربوط به انسان کرده میرسیم راجع به صحبت کنیم. ولی مسئله انسان اصلا همه چی بذاریم کنار، مسئله انسان یه چالش بزرگه دیگه. مسئله انسان رو شما عرضه میکنید به ادیان، ادیان توحیدی، کلا جایی که دین تصریح داره راجع به انسان، یه جایی ممکنه دینی باشه که مثلا تصریح راجع به متن نداشته باشه، متون نداشته باشه، ما هیچی. ولی ادیانی که متن دارن، متن برای انسان و انسان محور ادیان. مثلا موضوع، مثلا الان موضوع یک کسی از شما سوال میکنه که نظر شما موضوع قرآن چیه؟ موضوع قرآن که مثلا فرض کنید شتر شناسی که نیست که، درسته که شتر و نمیدونم فیل و زنبور و اینا توش ذکر شده، ولی اینا که برای زنبور شناسی نیست که. قرآن که کتاب مثلا، یا قرآن مثلا فرض کنید این آیهش نشانگر نیرو گرانشه. خب اینا که حالا میشه از این حرفا زد واقعا، ولی موضوع قرآن علم نیست که، اون تجربه که نیست، اون انسانی هم نیست. ولی موضوع قرآن رو کسی میتونه بگه انسانه، کلش آشباجاش مال انسانه، برای انسانه، اصلا زبان برای انسانه. اصلا اگر خداوند داره با زنبور اصل در رو صحبت کنه در قرآن، برای انسانه. یه همچین جایگاهی رو شما رو بیاید آیات رو تفسیر رو کنی، خیلی کار سختیه. بگو که من یه تعارضی دارم میبینم دیگه، آن دوباره بعدا شاید خدا خواست تعارض خودش هم کرده جوری دیگه، تا اینکه من این آیات رو، حتی کاری که آقای متحدی کرده به نظر من خالی از اشکال نیست که آیات مربوط به انسان رو اومده دست به تفسیر خیلی سخت زده. البته آقای متحدی یه قدی علم دوست و تکامل دوست و اینا بوده، زمین کاری ایرادایی هم در لابلای حرفش به تکامل اینا میزنه و تکامل هم بیشتر به لامارکی و اینها فهمیده بوده. حالا راجب شاید متحدی هم صحبت میکنیم توی همون کسانی که تلاشی کردن برای سازگاری، ولی خب واقعا خیلی سخته. و این جایگاه از اون طرف خود انسان در تکامل داروینی، اگر خاطر مبارکتون باشه از جلسات اول من مکرر این رو خدمت شما عرض میکردم که مسئله انسان در خود منشأ انواع هم هست آمده. حتی مسئله رفتارهای غیرزیستی مثل رفتارهای روانشناختی، اینها یک کوت هم داشتیم از داروین که بالاخره در آینده نور در این نظریه سایه خواهد انداخت، روشن خواهد کرد چی و بقیه پدیده ها رو، به جمله پدیده های روانشناختی رو، یعنی پیشبینی میمیتیکس و اینا رو خود داروین کرده. بعدم میاد وارد کتاب بعدیش میشید، کتاب اصلی بعدیش میشید که آنجایی خیلی وقت نشد رو کتاب صحبت کنیم، بیشتر تمرکز رو روی اوریجینال اسپیشیز بود. اونجا هم باز انسان یک موجود مجزایی نیست، کلا انسان موجود مجزایی نیست در تکامل داروینی. کتابای خود داروین البته حالا یک سری زیستشناسانی هستن که زیستشناسن، ولی میگن خب حالا اینجا دیگه کوتاه بیان دیگه، انسان یه پدیده خاصه، انسان یه پدیده. شما اگه انسان رو جدا کردید چیزی از زیستشناسی تکامل باقی نمونه ها، چون میشه تنظیم ظریف. شما اگر حالا از این طرف شما اگه انسان رو بیکا باشه، مثل کارهایی که بعضی از در واقع بومی ها کردن، بعضی از متفکران بومی خودمون کردن که تکامل همش خوبه جز انسانش، ما میپذیریم در مورد انسان نقد داریم. انسان چیزی با نه میدونی چرا چیزی با نمونه، این معنیش اینه، اما اصل آنتروپی میشه آن، یعنی همه اصل تنظیم، یعنی کل در واقع این سیستم و این فرایندهای زیستی میدونسته که ما میخواییم بیاییم و شرایط رو جوری مهیا کرده که ما بیاریم. این کاملا، این فقط مثلا انسان نیست، کل سیستم رو به هم میزنه، یعنی مسیر گونه‌زایی چونیه که انسان در واقع وجود بیاد. این تازه این گونهش، تازه این گونهش، یعنی همین هوموسپینس اینا شنا کردن یک گونه نیست، به هم زدن کل این برنامه هست، کل این برنامه تجریشی تکامل به هم میخوره، فقط موضوع انسان است. لذا حالا این کسانی که مذهبی هستن و متدین هستن در این حال تکاملی هم هستن، اینا با مزن واقعا، اینا هم یه انسان خیلی با مزه ای هست. من نمیدونم چجوری با این درگیری های درونی خودشون کنار میان، احتمالا از طریق معنویت، یعنی احتمالا به خاطر اینکه مثلا حالا چند نفر این که من میشناسم اهل معنویت اینا هم هستن واقعا، شاید از این طریق میتونن و برای این درگیری فائق بشن. ولی از اون طرف شما تکاملگرا، اگه تکاملگرا نبودی حل بود، چون از اون طرف تکاملگرای خوبم هستی، یعنی صفتی. از این طرف عرصه در مورد انسان میگی که مثلا خب نه، انسان آیات قرآنی هم واسه تکاملگرا سیاست میزنه دیگه، میگه من که تکاملگرام، انسان هم تو همین سبب وجود داره. ولی خب در مورد انسان آیات، این هم آیات قرآن چطور کنم، نه میگه آیات قرآن هیچ کدوم انسان رو به عنوان یک موجود مجزا جدا نکرده. حالا این آیات هیچ کدوم در واقع نشون نمیده که رتبه انسان، اگه اونجا گفته که من تو رو جعل کردم، مثلا اینا جعل ناکردم خلیفه در زمین و اینا، همه اینا در مورد بقیه اونها بود. زنبور اصلا نگفته که من تو بحث کردم، زنبور اصلا سر پیامبر دیگه، از این تفسیر زنبور اصلا پیامبر چون اون گفته من بحث کردم میرم گفتم. خب مسئله بعدی هم مسئله نوعی موجبیت یا موجبیت در مقابل حالا یک خانش، یک روایت یا یک تعبیر از زیست‌شناسی که درش اصل حضور شما ناموجبیت جدیه. تغییرگرایی مثلا، غیر تغییرگرایی، اینجا هم حالا بتونیم هم فارسی ترش کنیم، تغییرگرایی. ببینید داشتیم قبلا البته این بحث رو، ولی خدمت مبارکتون یادتون باشه که زیست شناسی درسته همه راجع به این که خیلی متعین هست صحبت میکنن، ولی اقلیت هم اکثر بینن که یک نابودیت گرایی وجود داره، یک ناتعین گرایی وجود داره. و به همین مجده که در کلاس هم بحث شد، اگر از اول این ساعت رو شم بکنیم ممکنه این نشه، ممکنه جور دیگه ای بشه. این حتی راجع بشه خب حالا حرف و حدیث زیاده، ولی این طرف که قطعیه دیگه، این طرف شما توی ادبیات دینی که تعیین گرایی دارید، حداقل راجع به طبیعت و قوانین طبیعت که تعیین گرایان اعتقاد قضاوت می‌کنید و طبیعت شامل زیست شناسی هم میشه. ممکنه یه جایی استثنا داشته باشه، اونم استثنا نداره البته، ممکنه یه استثنا داشته باشه راجع به فریبیده، که راجع به فریبید از جان چی میگن، خب اونجا هیچ موقع حالا حداقل در نگاه منطقه درون دینی، منطقه درون میخورم کشف فرما شدن، در منطق درون دینی کسی تردید نمی کنه راجع به این که بالاخره خداوند علت تام است. فقط ممکنه تبیین هایی صورت بگیره که در اون تبیین ها فریویل از انسان سلب نشه، فریویل به انسان متصل باشه، ولی اینکه همه علت دلیل هرمی این نرسن به علت قایی و علت اصلی که توی ادیان تربان شد، توی ادیانی که دارای متن هستن، توی ادیانی که دارای در واقع گفتار هستن، دارای متون هستن، شما این رو به راحتی می‌بینید. خب این مجموعه از جاهایی است که در واقع سازگاری یا ناسازگاری رو میشه دید و حالا در موافق همه اینها همون چیزی که بهش نشر سلکشن گفته میشه، که نشر سلکشن با همه اینها جفت و جوره، نشه سلکشن نمیشه برداشت کرد. من اینجا یه بند جداگانه نوشتم تحت اون نشه سلکشن، ولی اینا همش با نشه سلکشن قابل توضیحه در تکامل و مقابلش این باورهای متفاوت وجود داره. البته همه ادیان یکسان نیستن اینجا در مورد اینکه چه نوع فعال باشعوری هست، در مورد مقام انسان چی هست، در مورد موجبیت گرایی، در مورد اصل حضور شما که نظام احسن، در مورد نظام احسن همه یکسان نظر ندادن. ولی من خواستم قضاوت رو عرض بکنم که مسئله پیچیده تر از این حرف هست، یعنی مسئله فقط این نیست که تکلیف انسان چی میشه، خلقت و آفرینش هم مستثنا از این صحنه درگیری نیست، غایت و علت هم مستثنا از این صحنه درگیری نیست، موجبیت و ناموجبیت هم باز استثنا از این قاعده درگیری نیست. خیلی خوب، حالا اینجا گروه هایی به وجود اومدن دیگه، یعنی کسایی دنبال در واقع این هستن که راجب سازگاری ناسازگاری صحبت کنم. اونجا این تیکه اول، الان من خواهم کامنت های شما از آن بخونم، تیکه دوم راجب دین بخونم در صحبت کنم، که وقتی دین گفته میشه یا خدا باوری گفته میشه منظور چیه، که اونجا هم باز میبینید که الان اینقدر تنوع وجود داره و تطبیق اینا با هم خیلی سخت میشه، ولی حداقل یه مروری بکنیم اون چیزی تحت عنوان دین یا خدا باوری گفته میشه به این سادگی هم نیست، دقیقاً چی باشی سازگار ممکنه باشه یا ناسازگار باشه. دین رو اول یه قدی باز کرد، البته اکثر خدمتتون اونایی که قابل سازگاری یا قابل ناسازگاری هستن خیلی وارد تحلیل مفهومی و به قول عزیزان تدقیق در مفاهیم نمیشن اینجا، سرجم این رو به معنای در واقع خدا واقعی میگیرن و این طرف هم تکامل داروینی رو یا متفرع یا مستلزم، یعنی یا میگن بر اصل نفی وجود خدا یا نتیجه نفی وجود خدا رو میده، میدونن اینطوری میدونن و لذا قابل به سازگاری یا قابل ناسازگاری میشن. حالا اگر بتونن سازگاریش درست کنن، بنابراین اینقدر اینجا مبهم بود و اینا هست، ایرادی هم نداره البته، ایرادی هم نداره، ولی به هر حال تو این کلاستون نسبت به این مفاهیمی که در تکامل استفاده شد و یه دقتهایی صورت گرفت تا اونجایی که میشد و بالاخره وقت اجازه میداد یا من میتونستم بگم خدمتتون، اینجا هم بد نیست که راجع به دین یقدر صحبت بکنیم، راجع به دین خواهد خدا باقی یقدر صحبت بکنیم، یعنی روشن بشه. و من بپردازیم به دلیل اصلا یه چهارگانه داریم خلاصش. یه تعداد سازگارگرا هستن، دو دستن، ناسازگارا هم دو دستن، یه سری آدم این وسط هستن، یه سری آدم هستن که من نمیشتستم دو دست ها هستن، گسترده هست و یه کسی میتونست یه جدلی درست بکنه از حالا افراد اصلی هستن، افراد شاخص اصلی ها در این سبدهای چهارگانه میتونست کمک بکنه به فهم این ماجرا. خب تا اینجا اجازه بدین من یه ذره کامنت های شما از دارو بخونم و اگه کسی میخواد صحبت بکنه هم هستم خدمتتون. یه ذره از بالا من شروع کنم. حالا اینا که سلام علیک بود، منم سلام علیک کردم با دوستان. بله اینم تذکر خوبی بود که دادن دوستان. بله اینا حالا آقای ازایی خود تعبیر قرآنی بله گفتم خدمتتون، ظلوم و جهوله. قبل ظلم و جهول رو توضیح میدن که باز با این و جالبه همینجا تو توضیح ظلم و جهول ها توضیح میدن که باز خیلی برخورنده به مقامش نباشه، یعنی مقام رو حفظ میکنن اینا، مقام انسان رو حفظ میشه. الان چشم چی دقیقا صحبت و مخم خب ما سفر رو چپش کشم سفر. بله بله خب آره اینجا همون جاییه که آقای اشرفی عزیز، اینجا همون جاییه که یه ذره فاصله میگیره، یعنی و سازگاری و ناسازگاری رو باید به صورت طیفی دید. شما اگر پنتئیست باشید با اینکه تئیست باشید یه قدری ممکنه تفاوت بکنه که حالا بحث بعدی اون هست که توی این صورت. خب فرق مثلا ازش باید کنید شما یه چیز شفی چیه فرق بوده فرق این بوده هست که روش رسیدی ها به وسائل مستحدث چیز روش دین چیز این صورت بوده. خواه آمارا باشه رو تصویر به خود بده با این اکتاری امتناس داره با تعادل به اینی هست. ممکنه شما تفاوت رو در امر معرفت شناخی، حتی یه سوال فلسفی علمیه که اون طرف روشن کنید منظورتون از علم داره بشه علمی چیه، بعد همش غیر علمی مشخص میشه. بالا ممکنه دین هم تون قرار بگیره، سنت های دیگه هم تون قرار بگیرن، یا ممکنه شما بتونید دین علمی ارائه کنید مثل تبیین‌هایی که الان تبیین های پوزیتویستی هستن، پوزیتوی منطقی تبیین های پوزیتویستی از دین تبیین های علمی هستن و توی روش های علمی قرار میگیرن، یا اگر پاراسایکولوژی الان بتونه با مشاهدات کارشو جلو ببره خب علمی میشه. ولی من فکر میکنم که بالاخره یک معیار میتونه معیار معرفت شناسانه باشه، گالوزو معیار معرفت شناسانه، معیار روش شناسانه هم شما اضافه کنید. اما اون چیزی که شما میبینید حداقل در بحث تکامل شما میبینید فراتر از تمایز روش شناسانه هست، یعنی انگار دو تا جهانبینی متفاوته، دو تا زمینه در واقع متافیزیک جداگانه است که چون دو تا زمینه متافیزیک جداگانه است اون آخرش آلا هست هم جدا کده، فقط تفاوت در روش نیست. اما که روش علم چیه به نظر من اون روش هم که شما نوشتید حالا یعنی که ما این سری مفاهیمی داریم که مفاهیم نظری هستن، واجبان نظری هستن، این واجبان نظری ممکنه خودشون در عالم مصادیق در عالم خارج نشسته باشن، به علاوه مشاهده. حالا اینکه مشاهده با این تئوری ها یا با این مفاهیم، آخه یه موقع تئوری داریم یه موقع مفاهیم داریم. تئوری ها رو تو فیزیک بیشتر مطرح میکنن، مفاهیم رو تو زیست شناسی مطرح میکنن. ما مفاهیم اینجا داریم که این مفاهیم واجبان نظریه، هیچ علمی فارغ از واجبان نظری نیست، احتیاج داره به سری واجبان نظری که برخی از واجبان نظری ممکن است مشاهد ناپذیر باشن. حالا مشاهد ناپذیر به این معنا نیست که البته صرفا ابزارن، اگه شما رئالیست باشید، اگه شما ضد رئالیست باشید که قضیه فرق می‌کنه. این تفاوت بین رئالیست و آنتی رئالیست رو شما بلدید دوستانی تو این زمینه و منم البته یکی دو بار راجع به صحبت کردم و حالا تو کلاس دیگه که خدمت بعضی از رفقا هستیم الان اون جلسه که ما مربوط شد راجع به صحبت کردیم، راجع به مشاهده اونجا صحبت کردیم البته که وقتی صورت مشاهده میشه، بالاخره حالا اینکه رابطه مشاهده با واژگان نظریه با تئوری چی هست، اون بحث معروفی است که شما خوندید. باز اونجا اگه رئالیست باشید یه جوره، اگه ضد رئالیست باشید یه جوره، ضد رئالیست اگه باشید چه جور ضد رئالیست هستید؟ آیا ابزارگرا هستید؟ آیا فیکشنگرا هستید؟ آیا تجربه گرای برساختی هستید؟ اینا باز متفاوت میکنه بحث رو. خب آقای رضایی هم فکر کنم نکته می‌خواستن بگن، ولی حالا باز آقای شفیعی فرماشون بفرمان بعد آقای رضایی و بعد آقای شفیعی
در خصوص بخش دینش هم نظرتون رو میدید؟
یه بادی بفرمان آقای شفیعی نشیدم.
در خصوص قسمت علمش نظرتون رو گفتید، در خصوص قسمت دینش هم نظرتون رو میدید؟
بله بله. حالا اینجا توی این چیزی شما در واقع باید روش رو ممتاز کنی، جدا بکنی، اون وقت دیگه اختلاف میگه. اگر منطق درون‌بینی رو بگیرید، منطق درون‌بینی مشخص است، منطق درون‌بینی اجازه تفسیر متون به شما میده. تفسیر متون هم ممکنه تفسیر کلاسیک باشه، ممکنه تفسیر نوکری به فرد رومانتیزم باشه، ممکنه تفسیر فلسفی باشه مثل هایدگر و اینها، و کلام در منطق درون‌بینی. یعنی شما در منطق درون دینی با روش شناسی درون دینی دو تا در واقع مجوز روشی دارید، یکی تفسیر، یکی هم کلام. که در کلام مشخصه، در کلام هم شما مثل فلسفه آزاد نیستید، یه سری محدود کننده هایی دارید. اگر بیاید تو منطق برون دینی، تو منطق برون دینی دست شما بازه. یعنی شما تو منطق برون دینی میشه گفتش که فقط اجازه کار بر اساس پوزیتیویسم منطقی ندارید، ولی شما میتونید تبیین‌های پوزیتیویستی داشته باشید، مثلا کاری که جامعه شناسا میکنن، یا کاری که اصلا چه راه دور بدید، کاری که زیست شناسای میمیتیکس میکنن، کاری که زیست شناسای تکاملی میکنن در تبیین دیومه باور به وجود خدا. این یه تبیینه، ولی منظور درون دینی نیست، منظور برون دینیه. لذا خود دین پژوهی رو حتما باید یه تقسیم بندی اینطوری بکنید. دین پژوهی حالا در حد یک روش برمی میشه و سوال جناب علی هست، یه منطق برون دینی داره، یه منطق درون دینی داره. تو منطق درون دینی تفسیر و کلام، تو منطق برون دینی شما بازه، تفسیر بازه، الا خصوص منطقی. چرا؟ چون خصوص منطقی میگه همه چی باید به گزاره مشاهدی برگرده دیگه. همه چی باید برگرده به امور مشاهدی، گزاره باید برگرده به همه چی باید تحقیق بکنه به امور مشاهدی که مثلا همه امور مبدود دین رو و خدا رو بی‌معنا می‌کنه و هیچ. غیر از اون بقیه کارا برای شما مجاز.
استاد ببخشید.
بله.
من الان یه چیزی گفتم، نوشتم، گفتم مثلا روش دین اینه، بعد روش علم مثلا اینه. حالا اینو صرفا به عنوان یک چیز کلی نوشتم. سوال در واقع اینه که آیا میشه گفت دین کهنگی داره و دین و علم نوعی داره؟
اینو نمیدونم آقای شفیعی.
خب این سوال اصلی اینه.
این رو من نمیدونم دیگه. ببین من اینو نمیدونم، چون که از خانم رسول میشن یه صدایی در پس زمینه هست، بکنم از میکروفون آقای شفیعی باشه، ولی باز با اینا قابل شنیدنه، مشکل نیست. ببینید این که حالا نتیجه این میشه که یک صدف از که کهنگی اونجا وجود داره یا یه نوعی اینجا وجود داره، من اینو نمیدونم، نمیتونم بگم آره، نمیتونم اصلا تایید بکنم. بسیاری به این داره که مرادتون از کهنگی و در واقع نو بودن چی؟ آخه علم هم فکر نکنه خیلی جدیده. علم جدید جدیده. و علا انسان که همیشه در پی کشف طبیعت بوده، این تلاش میکرده طبیعت رو بشناسه، از طریق طبیعت ابزار بسازه، ابزار بسازه طبیعت رو بشناسه. یه حالت دوری اینجا بوده دیگه. ولی من نمیدونم که الان این انتساب و این صفات رو میتونیم بگیم. اون طرفش هم شما نگاه بکنید، الان دیپژوهای جدید، دیپژوهای جدید الان، یعنی اینکه شما بیای از طریق روانشناسی تکاملی مثلا از طریق همین میمیتیکس، حالا خیلی ها نمیپسندن، خیلی ها دوست ندارن این تفاصیل رو، ولی اگه شما از طریق روانشناسی تکاملی، از طریق میم، از طریق برهم کنش میم جین تونستی باور وجود خدا رو توضیح بدی، خیلی ها نمیپسندن. با منطق درون دینی هم اصلا نمیسازه، ولی با منطق برون دینی میسازه، کاملا هم جدیده دیگه. یا کارهایی که شلای ماخر کرد، با شلای ماخر مثلا مرد قرن 18 19 ایناست دیگه، کارهایی که شلای ماخر کرد یه تحولی در دین پژوهی ایجاد کرد، به گذاشتن در واقع متون در یک گوشه‌ای و توجه به یه چیز دیگه تحت عنوان حالا روح ادیان و وابستگی و احساس و یعنی اینکه مقوله در اون باور وجود خدا شما برید تو احساس روی آقا این احساسه این احساس احساس مثلا وابستگیه احساس وابستگی به ایکسه که اون ایکس عبارت از امر نامتناهی بس که ما کوچیکیم بس که ما حقیریم بس که ما گرفتاریم خواهینا یه تبین های دیگری است و حتی خیلی با من کندگی نداره ولی بالاخره بعد در مقایسه مثلا میشه گفتش که اینا سنتی ترن دیگه با مثلا علم مثلا علم بوده
حالا آخر گفتیم گفتید که میگید که سنتی ترن ولی کلن شما الان دارید مثلا من میپرسم دین یا علم شما مثلا دین خودش هزار شاخه است علم خودش هزار شاخه است من دارم سوال کلی میپرسم حالا با تلفاتی که میدیم یک نظر کلی میخواییم ما برسیم نه اینکه صرفا بگیم اینا هزار شاخه است اونم هزار شاخه است و یه جوری حل کنیم با خود خود چه
باید؟
همون کامپتیبیلیست میشه دیگه
آره درسته آره ولی بعض وقتا ببینید بعض وقتا بالاخره این که چی با چی کامپتیبل هست یا چی با چی این کامپتیبل هست مهمه یعنی اینقدر مثلا اول ما تصویر روشنی باید داشته باشیم بعد بگیم ما سازگار یا سازگار نیستم ولی من عرضم اینه که چون الان سوال یکی از دوستان دیگه بود من عرضم اینه که منطق درون دینی رو حتما باید جدا کرد از منطق برون دینی من درون دینی دست شما منطق برون دینی دین پژوهی دین شما مثلا فرض کنید که نگاه های تاریخی به ادیان تو میدونید کلی تحلیل های تاریخی راجع به ادیان وجود داره همین کسایی مثل معروفش این جان ناسته که همین کتاب در واقع تاریخ ادیانش به فارسی هم ترجمه شده ترجمه قدیمی هم هست و واقعا هم خوندنیه اینا نگاه های تاریخی دارن اینا میگن که ادیان مثلا همین هست درخت عیار درخت گونه های زیستی باشی داریم به نام درخت دین شروع شده از ابتدا شروع شده مثلا از انواع فرض بفرمایید که روح پرستی توتم پرستی طبیعت پرستی بعد شده ادیان متوسط بعد شده ادیان پیشرفته دقیقا هم مثل درخت حیات ها یعنی به این معنا نیست که اون هسته های اولی از بین رفتن اون هسته های اولی هم هستن حالا تو دنبرت ما داریم دیگه حالا بعضی از رفتارهایی که بعضی از قبایل اینها دارن حتی در یک کشور بسیار بسیار پیشرفته مثل امریکا حالا ما داریم دیگه تو دنبرت ما داریم یا روح پرست ما داریم طبیعت پرست داریم ادیان متوسطه ما داریم ادیانی که تعدد خدایان دارن درسته که اینا کم رنگ شده بعدش ادیان توحیدی یعنی اینا منطق برودینیه ولی اینا منطق درونگینی نیست تو منطق درونگینی شما با متن مواجهی متن حالا یا اجازه تفسیر رو شما میده یا تفسیر محدوده یا تفسیر نامحدوده یا تفسیر قیدگریه یا تفسیر مبتنی بر مرجعه که میشه تفسیر کلاسیک یا تفسیر مبتنی بر جنبش رومانتیسم اینا هست اینا دستبندی سگانه تفسیر داره که همه هم بازون قبول نمی کنن چون اگر به فقه یه تشیع مراجعه کنید اجازه تفسیر هایدگری که تفسیر فلسفی بشه یا اجازه تفسیر مثلا فلسفه گادامری که معروف است در ادامه تفسیر فلسفی به شما نمیده به راحتی ترجمه می‌کنید اینه که باز ولی منطق درون دینیه تو منطق برون دینی دست شما بازتره تو منطق برون دینی ممکنه شما از طریق روانشناسی بتونید الان تو عصب شناسی دیگه حالا با علمی چاره میشه گفتش که دقیق‌تر به لحاظ مشاهده و تجربه و آزمایش و اینا از عصب شناسی که نداریم دیگه یعنی کاملا آزمایشات و تجربی داره حالا عصب شناسی به شما توضیح میده که چرا باور وجود خدا اینو توضیح میده وقتی هم چیزی رو توضیح میده یه تبیین از دین پژوهی هست با منطق برون دینی تو منطق درون دینی همچین اجازه به شما داده نمیشه بنابراین نمیخوام بگم حالا هر جا منطق برون دینی بود حتما با منطق درون دینی ناسازگاره خانم صادق اینو نمیخوام بگم ولی تفاوت این دو تا روشنه البته خیلی جا اینا با هم نمیسازن شما اگر همه چی رو برگردی به اصل کجا یه منطق درون دینی میتونه قبول بکنه و همه چی عصبه و خیلی در تحلیل گرایان است اصلا فیزیکالیستی خیلی فیزیکالیستیه کجا منطق درون دینی میتونه اینقدر فیزیکالیسم رو تایید بکنه خب آقای رضایی یه بدی میرایی هم به انسان گفت حالا صحبتشون بفرمایید
سلام جناب دکتر سلام خوش سلام حتما نباشین جناب دکتر خب جناب دکتر رسید تاثیرات فلسفه نفسی دین فرض کنه. اونجا میاد راجع به این موضوع صحبت میکنه. اونجا من خودم حالا به اینکه از دیدگاه کاپیتالیست دارم نگاه میکنم به قضیه چون هستم حالا. اینه که خب شما تبیین عصب شناسی دارید، مسلماً تبیین عصب شناسی دارید. مسلماً تبیین شناسی شما با یک موجود زیستی به اسم انسان سر و کار دارید در یک محیط طبیعی. مسلماً همیشه تبیین یا عصب شناسی دارید، تبیین تکاملی دارید. این وجود این تضاده به نظر من قاطی کردن اینه که مثلا قیمه ها رو داریم میشه تو ماسکا خلاصه. شما یک تبیین متافیزیکال رو و این تبیین فیزیکال رو یعنی تفکیکی که من خود ارسطو خودت رو نزد فرمایی رو به انجام بدهد یه دوتا کتاب نوشتی فیزیک بودی که متافیزیک بودی این دوتا تبیین رو دوباره داریم یک کاسه میکنیم. خود همین بحث متافیزیک اصلا از ریزویی کرده در واقع از نظر فلسفه علمی که متافیزیک چه چیزی میتونه بشه چه اساس فلسفه علمی و نکته بعد این که متافیزیک حالا از فلسفه علمی هم دوتا از فلسفه بیولوژی آیا ما میتونیم در مورد اساس صحبت کنیم یا نه، چون ما توی تبیین نشوالیستی که توی بیولوژی داریم اصلا به صورت پیشفرض اومدیم علت و غایی رو گذاشتیم کنار، یعنی حتی پیشفرض اینه همونطور که مثلا میگم تو عصب شناسی هم همینجوری هست و تو عصب شناسی پیشفرضمون اینه که آقا اصلا ما با استفاده از ساختار عصب شناسی انسان میتوانیم انسان رو توضیح بدیم. شما مسلما توی این چارچوب یعنی شما اصلا اصل موضوعی ندارید، اکسیومی ندارید که اصلا توش روح بگنجه. این نسبت به روح یا نسبت حالا تو روکرد بیولوژیک نسبت به علت پایی این لاله، یعنی این هیچ چیزی نداره، هیچ نظری نداره. ما مثلا چیز دیگه یک جورایی شبیه اینکامپتیبیلیتی گودل میشه. شما یک مجموعه اکسیوم دارید که توی یک جایی داره جواب میده، نسبت به بیرون از اینها اصلا شما ساختاری ندارید. و حالا با آقای شفیعی هم ما دعوا داشتیم سر این موضوع، انشاءالله بعدا بیشتر باشه بس بکنم.
خیلی عالی، خیلی ممنون، خیلی متشکرم، خیلی عالی. من حالا اصلا نه که جواب داشته باشم بخوام جواب بدم، بیشتر فقط کامنت باشه به فرمایش شما. ولی اول این تقسیم بندی منطقه درون‌بینی و برون‌بینی رو یه مقدار مثلا روش بیشتر تعامل بکنید و جدی‌ترش بگیرید، نه اینکه لزوما اینا با هم تباین دارن، نمیخوام بگم با هم حتما تبایان دارن، ولی یه جایی آره یه جایی واقعا نمی سازن با هم. ببینید تو هم مثالی که شما ردید آره حالا شاید ایشون این کار کرده، شاید ایشون این خیلی مالی محصول و ولی حالا تو هم مثالی که شما زدید درد رو ترمید که ما یه چیزی داریم بگم مثلا حالا مقوله واقعا دو خود را خب حالا اومده طرف میگه من آقا عصب شناسم، آزمایشگاه هستم، ویکندم نیست، ما حالا حوصله وقت خوندن ندارم در ایام هفته چون خب باید کار کنم زندگی خرج بره، مشروع پول در بیارم، من نمیتونم رفت پای رو بزنم، شغل من شغل دارم پول باید در بیارم. حالا به هر حال آزمایشش داره کار میکنه بر اساس در واقع آزمایش. ببینید یه موقع شما میگید داره کلا میذاره سرم، اوکی بدش کن، یه موقع میگی داره دغل میکنه، یه موقع میگی داره شعار میده، یه موقع مثلا میگی که داره هوشیگر، همه جا هست. شما فکر نکنید فقط تو جریان های سیاسی هوشیگر هست، هوشیگر تو علم هم هست، یه روز گفتم خدا بدا ما هوشیگر تو علم هم داریم، همین تو همین علم زیشتی ما هوشیگر هم داریم، یه سری کارهای تفتمیز میکنن مفهمیم مثلا این خانمی که مرحوم شد میکنه آقای برندون دیگر هم اینا کارهای تفتمیز کنن، یه سری هوشیگر هم داریم، بعضی از حرفایی که داکین میزنه هوشیگریه، اینو من میفهمم. برای کسی که داخل منظورم اینه بعض فرمادی دانشمندی در آرومش به خودش تونست این رو با یک فرایند علی طبیعی عصب شناسانه توضیح بده کامل. این منش چیه؟ منش اینه که من نیاز به تبیین بالاتری ندارم، اصل فیزیکال کلوجر میبندتش. بگه آقا من توضیح دادم، حالا برید شما نمونه های نقیضش رو پیدا کنید یا برید نمونه های تکمیلش رو پیدا کنید، من دیگه نیاز ندارم. اما اگه زیستی که تکاملیش کار میکرد دوباره من دارم توضیح میدم، در اون توضیحات زیاد شد دیگه شما بینیاد شدی از رقیب،
این بی‌نیازی ایجاد می‌کنه. متأسفانه علمی خاصیتی که داره به خاطر همین در واقع ویرایش جذابیتش، رشدش، پیشرفتش، معلوم بودنش، مفهوم بودنش، عمومی کردنش، اینا همه چیز هست دیگه. وقتی که داره این کار انجام میده دوباره مجبور اون عقب بره. اون قبلا باور وجود خدا رو بر اساس مکانیزم فلسفه که عرفانی تجربه دینی یا خود دینی الان شما باید فکر کنید. حالا فرما شما اینه که اینا هر علم مبتنی بر پیش‌فرض‌های خب بله دیگه درست بودی شما علم مبتنی بر پیش‌فرض‌های و بعضی ها مثل همین جانها یا فلسفه ها اینها سعی کردن این رو توضیح بدن که آقا اینا علم جدید رو مثلا در بیشه بس اینا جوری میچینن که اصلا مفاهیم فیزیکالی اینا توش جا نشه. درسته این هم هست، یعنی یه نچرالیزم اینجا وجود داره که نچرالیزم که قرار بود فقط تعهد را به شناخت داشته باشه از این تعهدش خارج شده زده زیر قولش و نچرالیزم هست که شناختنه شده. ولی شما فرض کنید یه دانشمندی تو دانشمند میگه که دقلم نیست میکنش گلکم نیست میکنش میگه من الان میفهمم، اگر من تونستم بفهمم و تونستم توضیح بدم دیگه من نیازمند به رقبا نیستم. همون اتفاقی که برای تکامل داروینی افتاد. قبلش چی بود؟ قبلش بالاخره آفرینشگرها غالب بودن، قبلش ویلیام پیلی بود، گرایش ویلیام پیلی بود دیگه. ولی وقتی من توضیح داد و ادامه داد و ترجمه شد و بقیه روش کار کردن، این دیگه رقیب رو کنار زد. اون رقیبه برای اینکه زنده بشه حالا دیگه نمیتونه برگرده بگه آقا شما پیچ‌فرضی داشتید. داروین میگه من چه پیچ‌فرضی داشتم؟ من اصلا فلسفه رو نمی‌دونم. خب چرا میگه من استراید فلسفه نایستم به یک اتفاق باشه؟ پس کاری رو فلسفه نایستم. هی شما میگی نه این مختص بر پیچ‌فرض نشده. من تازه فکر می‌کنم الان خدمت من تازه فکر می‌کنم که یه وقت داستان برعکس هم هست. یعنی به جای اینکه این مبتنی بر نچرالیسم باشه، نچرالیسم نتیجه اینه، ایتئیسم نتیجه اینه، نه اینکه اینا پیش‌فرض بر نچرالیسم بودن. یعنی دانشمند اگه دانشمند درست باشه، خالص و خوب باشه، قربتن الله این کارو کرده باشه، لازم ای قربتن الله این کارو کرده باشه، معنیش این نیست که واقعا از اول نچرالیسم رو پذیرفته رفته دنبال جفت و جور کردن نچرالیسم با تکامل. بلکه فرآیند تکاملی و توضیح تکاملیش اون نتیجه رو داده، اون نشریه رو داده، اون اصل رو. بله البته یه چیزی هست، شما در علم چون آقای کفینی هم فرمودن شما در علم تعهد به فیزیکال پروجکت داری یا این درسته، هر علمی و هر معرفت انسانی هم بخوای پیش‌فرضی داره، بله این درسته. بالاخره یه فیزیکال کلوژری اینجا دست شما رو می‌بنده که آقا برای تبیین حوادث برو سراغ فرآیندهای علی، تو فرآیندهای علی هم نرو سراغ علت نرو سراغ علت های ماورا و طبیعی، سراغ پارانورمال نرو، توی نرم راه برو. آره این تعهد علم هست. بله اگه اینو بخوای بگید پیش فرض و بعد اینجا وقتی به یه پدیده رسید و گم شد نمیگه مثلا از روح، نمیگه اهل من، نمیگه مثلا چه میدونم همین مثلا عمره، از این حرفا نمیزنه، میگه نتونستم به دست بیارم تا بعد ببینیم چی میشه دیگه، در آینده ممکنه کمک بشه. خب بفرمایید.
خب جواب به شما یه دو سه مورد رو بگم و دیگه از این از نفتایی شما تا
باشد سریع بگم.
بحث این که می فرماین که من حالا آقای شفیعی چند تا کامنت دادم و این چیز شما این موضوع در واقع بحث بین این که این چه چیزی رو تبیین میکنه به نظر من خیلی خودش موضوع مهمیه. ما اگر بخوایم دین رو بیاییم مثلا ریدیوز کنیم به سمت مثلا به یک چیزی مثلا چه میدونم ادیان اولیمپیانی و نمیدونم نوردیک و اینها تو بایکینگ ها ارتباط داشتن ها، بله در اون صورت ما انتظار باید داشته باشیم که مثلا پدیده های طبیعی رو دین داره تبیین برسیم، در صورتی که ادیان ابراهیمی حد اقل تو تبیین تو بیان امروزیشون هیچ کدومشون در واقع این کلیم رو ندارن که ما داریم حرف علمی میزنیم، میگن ما داریم حرفی میزنیم که انسان ساز باشه و به درد انسان بخوره. نظری که در روی کرد و چارچوب فریمورکی که ما داریم درست میکنیم یک فریمورک که انسان محوره و توی این فریمورک انسان محور در حالی که انسان یک موجود اخلاقی و کاملی بشه. بنابراین این اصلا به نظر من دین هم از نظر روی کردی که بخوایم مثلا تاریخی به وقایعی که دین مطرحه یا بخواییم طبیعی به مقایب تو دین مطرح شده نگاه کنیم، به جز کلا مواردی خود خدا رو برسن داریم داره که البته اون هم دوباره نحوه ارتباط جهان با خدا خودش یه هارد پرابلمیه و بوده همیشه. در این به جز موارد در بقیه موارد دین
هیچ وقت هیچ کلیمی نداره که بخواد مولا روش قدم بخوره که آقا الا و الا مثلا من دارم میگم که مثلا این تئوری فیزیکی درست است، این تئوری این رو کرد درست. این یک مورد. یک مورد دیگه بحث اینه که گفتن که ما نمیتونیم اینها رو با هم دیگه جدا کنیم و مشکل از همینجا بلند میشه که ما نمیتونیم اینها رو از هم جدا کنیم. بحث جدا کردن اینها بحث اینه که شما ساختار اکسیوماتیکی که دارید، ساختاری که بقای اصول موضوعاتون دارید، نمیتونن اینها با هم دیگه تداخل داشته باشن. این قصه رو من توی کلاس مفهومی هم مطرح کردم. وقتی که ما یک سری اصول موضوعی داریم که توی اصول موضوعی یک سری موضوعها نیست، شما نمیتونید چیزی رو با اینا توضیح بدید. شما وقتی میتونید بیاید توی این ساختار بیاید در واقع اون چیزهایی که با یک سر اصول موضوعی دیگه ساخته شده رو توضیح بدید، که یا ثابت کنید اصول موضوعی که موضوع دوم رو داره توضیح میده در موضوع اول قابل ساخته شدنه، در این صورت پس موضوع دوم اصلا ریدیوس میشه به موضوع اول. میشه روکت ریداکشنیستی، روکت که الان مثلا داکینز رو اینا دوشون کنم با میمیدید سرشون راجعه من دادن، تو خب البته خود همین یک ریداکشن نابدیهی داره که به خاطر همین هم هست که اصلا علوم اجتماعی و علوم شناختی و اینها هم کسی داره ارجاع به حرفاشون نده، فقط از شناخت رو دیر عدم شد دینه. نوشتی دوم بعض اینه که خب یا اینکه پس شما باید این ریداکشن انجام بدید، یا اینکه نه یک موضوع ها رو از نظر اصول موضوع خودتون دوباره بسازید و راجع به اینا صحبت کنید. این میشه چیزی که بهش میگیم علم دین، چیزی که یونگ و قبلش فروید، حالا فروید نیروکرد آتیستی داشت، یونگ باروکرد تئیستی، میشلگده باروکرد تئیستی، اینها سعی کردن بسازن. اینها وقتی که دارن میگن که دوباره دین رو دارن توی یک چارچوب اکسیوماتیک از نظر تاریخی دارن میسازن یا از نظر انسان جهانی دارن میسازن، انتخاب دارن به اینکه متافیزیک حاکم بر قضیه است، فیزیکش رو و این خب کاملا هم بدیهیه. من یک مثالی خیلی مثال جالبی هم هست، من خودم یک موقعی داشتم چیز میشدم داشتم چی بهش میگن اصلاف سنچور دوالیسمه که توی در حال روح که نظر به روح هست دو داشتم فاسده میگرفتم و میگفت به این نتیجه هم داشتم برستم که اصلا توی اسلام میخوانی همچه چیزی نده. یک مثال جالبی توی فاسده بودن این مثال جالب برای من مزدک این بود که شما وقتی که یک ماشینی رو که شیشه‌هاش دودی باشه و این ماشین داره حرکت میکنه میبینی و این ماشین حرکت رندوم داره انجام میده، شما نمیتونید بگید که توی این ماشین یک راننده مست نشسته یا یکی آجر گذاشته و این داره این فرمونش داره این ورانور میخوره به در دیوار. و روکرد علم روکرد اینه که ما بیرون این بایستادیم و داریم این پدیده رو توصیف میکنیم، خوب هم میتونیم توصیف کنیم، همه چیشون میتونیم توصیف کنیم، ولی وقتی که در واقع حرف این میشه که این راننده دارد یا نه، اون در اصلا قصه فرق میکنه. شما دارید یک قدم میزنید فراتر، دارید چیزی رو میگید که با ابزاری که اینجا دارید اصلا قابل توضیح نیست. برای این چجوری میخواید این راجع بهش صحبت کنید؟ من دیگه حرفم رو باید تمام میکنم. حالا انشاءالله یه روز کتاب هم هست، من آخر وقت مطرح میکنم. در حالا کتاب نتینگ هم هست که بچه ها اگر که دوست دارن دوستان راجع کنم.
خب خیلی ممنون، خیلی متشکر. یه مقدارش فلسفه علمیه، یه مقدارش هم البته قابل مناقشه است. این که ما برای علم در واقع حوزه البته تعریف کنیم، چه در متافیزیک چه در روش، به معنای نفی متافیزیک یا روش یا حتی فایده مندی بکنم در حوزه‌های دیگه نیست. منتها میگم باز شما برید سراغ جایی که الان در مورد تکامل شما این ایراد میتونید وارد کنید، الان ایرادی که آقای رضایی مطرح کردن که بالاخره پیش‌فرضی هست که پیش‌فرض داره تعیین میکنه که چه مسائلی که مورد توجه قرار بگیره و چه مسائلی خارج بشه از بررسی. اما اینکه علم ادعا داشته باشه، آخه علم وقتی ادعاش ادعای مشاهده و اینها هست، در واقع شروع علم مشاهده است دیگه، برای ممکن است پدیده‌ای اصلا در علم قرار نگیره. بالاخره علم شبه علم داریم، من حرفم اینه بالاخره ما علم و شبه علم داریم. حالا شبه علم چیه من نمیدونم، شاید مثلا فرشته شناسی هم یه روز واقعا وارد علم میشه، من نمیدونم واقعا. یعنی علمی که هیچ در واقع بویی از مشاهده نبره، حالا مشاهده صرف نه، مشاهده با واژگان نظری، مشاهده وابسته به تئوری، مشاهده وابسته به مفهوم، ولی بالاخره مشاهده است و از روش های مثل استقراق و آی بی استفاده نکنه فکر میکنم خیلی به کارمون بیاد. حالا این البته خیلی قابل مناقشه است. الان شما در مورد تبیین‌های تکاملی می‌بینید که باورهای دینی رو هم دارن تبیین می‌کنن و این قدم بزرگیه، حتی آخرین قدم نیست، آخرین قدم ها راجب زبان هست، راجب ذهن هست، راجب نحوه سازگاری انسان تو همین باورهای صادق و اینا هست دیگه. ولی خب زبان هم خیلی پیچیده است، زبان هم خیلی مهمه. و حالا مفاهیم دیگه مثل حتی جوارب شما بدید الان تبیین هایی برای رو آوردن انسان به رسانه‌های اجتماعی وجود داره. چرا انسان به رسانه‌های اجتماعی بوده؟ مثل تبیین‌های کاملا تکاملی وجود داره، بعد اعتیاد و عادت و این چیزا نیست، یه تبیین‌های تکاملی و مبتنی بر سازگاری وجود داره. یا حتی مثلا فروید رو که شما مثال دارید، خب فروید هم یه تبیین علمی داره میکنه دیگه، تبیین روانکاوانه از دین داره میکنه. حالا شاگردش البته تبیینش تبیین بهتریه، یعنی شما بین فروید و یونگ احتمالاً میخواهید که یونگ رو دستش بالا بگیرید، ولی خب فروید هم یه تبیین علمی داره، تبیین پوزیتویستی داره میکنه. متا اینا همه منطقهای مروندینی هست. حالا بیشتر من از آنجا شروع شد. خب حالا بذاریم ادامه بدیم، بعد میتونیم استراحت بدیم. چرا اینجور شد؟ این صفحه شکارش کنم، کوچیک شد. خب من نمیدونم شکارش کنم که به این حالت از آنش برگرده. خب معلوم شه که دوستان توی همین احتمال جلسات دیگه که دارن اینها بحث های خیلی خوبی با هم میکنن. خب من اینو نمیدارم شده اینجوری شد بذاری چارت شاید من درست بکشم. نه من این کوچیک شده ندارم. خب تقسیم بندی میتونم بکنم که به لحاظ هستی شناختی چه جایگاهی دارم، به لحاظ معرفت شناختی چگونه هستم. چیز بعدی نیست این، حتی بعدم دوستان بتونن درش بیارن. این اضافه هم میشه که داره به شناختی نمیشه بشه. حالا در مورد وجود خدا از نظر هستی شناختی، یا من رئالیستم یا من ببینید من مجبورم اینجا برسم آنتی رئالیست، ولی این دوزمان آنتی رئالیست نیست، این غیر رئالیسته، ولی من مجبورم اینجا برسم هم آنتی رئالیست. از وقتی میخواید صحبت از سازگاری یا ناسازگاری بکنید، اینا باید تکلیفش اینقدر روشن شده باشه. و به لحاظ معرفت شناختی باز همینجور دیگه، یا من رئالیستم. خب آب ببخشید یا من رئالی هستم یا آنتی رئالی. بهتر اینه که به جای این آنتی بذاریم مثلا غیر رئالیست یا معنیش یه به لحاظ هستی شناختی. وقتی من رئالیستم یعنی که معتقدم یک ایکسی وجود داره که اون ایکس خودم در هستی بتونم بگم خدا وجود داره، یعنی خود وجود داره یه فرضه. پس به لحاظ هستی شناختی من کاملا رئالیستم، واقعیران بذارید بعد نیست. یا آنتی رئالیستم دیگه، یا به لحاظ هستی شناختی من معتقد نیستم که لزوما یه ایکس وجود داره که در عالم خارج هست.
برای که در حال امکان چگونه است حالا مهم نیست. ولی بخاطر من معتقدم که یه چیزی وجود داره فارغ از من، فارغ از من. اینجا میگه اصلا فارغ از من نمیتونه فارغ از من موجوده مستقل به من خدا نمیتونه صحبت کنم. الناس معرفت شناختی هم یعنی ریالیست هم، یعنی امکان شناخت وجود داره، یعنی این چیزی که با من وجود خدا من دارم تلقی بکنم امکان شناختش هست یا امکان شناختش نیست، یا من ریالیستم یا آنتی ریالیستم. به هر حال در این جدول اولیه یه چهار تا خونه میزنه بیرون دیگه. این چهار تا خونه، چهار تا خونه فیکس نیست، این هم بعد فازی نگاهش کنیم. من الان نمیتونم این چهار تا خونه رو پر بکنم، یه چیزیه که حالا من برای یه کار دیگه ای به این تقسیم بندی رسیده بودم، ولی بعد یه وقتی بیشتر ازش فکر کردم شاید این خونه رو بشه پر کرد. من بعضی رو هم پر میکنم، ولی هم اینا رو بعد فازی تیپیدی و همین که این چیزایی که دارم اینجا می‌نویسم نهایت بحث نیست، این تازه یه جدول اولیه است. حتی ممکنه معرفت شناختش رو بشه ادامه داد، یعنی برای روش شناختی چی؟ برای روش شناختی من چرا رئالیستم، چرا آنتی‌رئالیستم؟ اینا یه خاطر پیچیده می‌کنه، الانم نیاز نیست. نمی‌دونم اینا جای بحثش بازه برای بعد. چون روش شناسی همینجا مهمه. حالا روش شناسی درسته که به معرفت شناسی بسته، ولی از روش شناسی از معرفت شناسی جدا. حالا اونجایی که من هستی شناختی شناسانه رئالیستم، معرفت شناسانم رئالیستم، اینا دیدگاهی استاندارد دیگه، دیدگاهی استاندارد که من میتونم بهش بگم تئیزم، کلاسیک تئیزم مثلا، یا کلاسیک تئولوژی کلاسیک. ادیان اینجا دیگه، ادیان صاحب در واقع مت اینجا قرار میگیرن. توماس آکوینی اینجا قرار میگیره، فیلسوفان مسلمان غالباً، غالباً نه همشون، چون ما تو فیلسوفان مسلمان هم این تیپ دیگه تیستان که ایکس وجود داره که ایکس خدا و ایکس قابل شناخت برای ما، چقدرش نمیدونم، چقدرش میشناسیم نمیدونم، زیاد میشناسیم فقط 99 صفت در قرآن در برای خدا، کم میشناسیم مثل مثلا ادیان شرقی، ولی برخی از ادیان شرقی هم مثلا فرض کنیم که در تاویسم هم شما معتقده که یه تاویی وجود داره به قول جانی گفتش که اینا به همون چیزی که مسلمان راجع به حق حالا میگن اینا راجع به تاو میگن، راجع به راجع به بودایا و اصلا شما هندوها اینا هم میزد یه توضیح داده بود مفهوم رو، ولی بالاخره یک شناختی هم برای من امکان پذیره، من خارج از شناخت هستم. حالا ممکنه من به لحاظ هستی شناختی رئالیست باشم، ولی به لحاظ معرفت شناختی آنتی رئالیست باشم. کلا نگاتیو تئولوژی ها اینجا هستن، الهیات سلبی ما بهش میگیم، الهیات سلبی. الهیات سلبی یعنی من که نمیگم نیست، خب هست ولی قابل شناخت نیست، برای خاطر تصمیم میکنم و توصیف میکنم اون نیست. نهایتا مثلا من یه تمثیلی دارم به همین دنبال از خونه دوم هست، این دو خونه کار کنار هم پیش دارم، چون به هر حال توماس آکوینی یه جایی هم نگاتیو توره، میگه که من نمیتونم توصیف کنم، بعد میگه خب تو داری توصیف میکنی، میگه من دارم تمثیل به کار میرم. چرا تمثیل به کار میری؟ چون خودم میشناسم صفاتی که من در مورد خودم به کار میرم، در مورد انسان به کار میرم، میره سطح بالا قرار میگیره میشه خدا. این الهیات الهیات حقیقی نیست، ولی واقعا توماس آکوینی الهیات سلبی نیست، واقعا اصلا جزء الهیات سلبی قرار نمیگیره. و یه چیزای دیگه هم اینجا میشه قرار داد. واقعا ببینید مثلا تفکراتی مثل تفکرات مونیزم و اینها، اینایی که مونیستن، خب اینایی که وحدتگرای کلن، اینا یه جورایی که رئالیست هستن به لحاظ هستی شناسی، به لحاظ معرفت شناختی توضیح نه کافی، توضیح حداقلی راجع به موجود نمیدن. بنابراین مونیزم و اینا رو شاید بشه اینجا قرار داد، مثلا چون راجع به اینا اصلا خیلی نمیخوایم با هم چالش بکنیم، میتونیم ازش صرف نظر کنیم. یه گروه که تایی خونه قرار میگیره آنتی رئالیستای از هر دو جهت، از هر دو جهت اینا آنتی رئالیستن، پوزیتیویستای منطقی، پوزیتیویستای منطقی اینجا هستن. لاجیک ما خیلی دیگه درسته، اینا که اصلا کاری نداره، من راجع به این امتحان سوال بکنم فرا هم امکان شناخت هم نیست دیگه، ولی ممکن شما راجع به نتیجه صحبت بکنی و امکان شناخت وجود داشته باشه. این جالبه، این تیکه جالبه که الان داشتم راجعش بحث می‌کردم.
میخوام بگم، ولی باز الان سوالای جدی اینجا پیش میاد. پنتئیستا کجا؟ پنتئیزم کجا؟ پنتئیستا کجا؟ چه میدونم؟ این در همه عالم اینا که از یک طرف علاوه اونم میزه اون طرف در واقع پلوس هستن نسبت به پنسایکیزم و اینا دیگه هستن. از چه حضور شما دئیستا کجا هستن؟ دئیست ما اونه که تفکره اینا رو شما برید جا بدید برا روی جایابی اینا خیلی گیری ندارم، ولی بالاخره تقریبا به صورت دیگه اینا رو جایی تا دیگه اینا رو چی؟ خوزن دیگه اولا دیگه این چیز خیلی خواهی مشاهده رو امتحان رو داشت صحبت میکنم های چی دیگه راجب نگتیف تیولوژین ها صحبت میکنی نه لزوما راجب تئیستا صحبت میکنی آره راجب تئیستا که معمولا راجب اینا ما صحبت میکنی وقتی باید سازگاری میکنی راجب اینا برای اگر شما دنبال راه حل های ماست مادی هستی یعنی پیجشون کنید با این چاپونه که من درست کردم ببینید آقا کی گفته ناسا بیرده کدو میشی و الان فقط اصلی تو این گیر کرده دیگه حتی اصلی خب اینا چی؟ اینا کسایی هم که الان داشتی راجبش رو بحث میکنید ببینید تبیین های علمی اینجا تبیین های پوزیتویستی مصرف شده دارم دیگه نگه مصرف شده دارم کشه هست پوزیتویستا پوزیتویست های آدم پوزیتویست های نرمال نه پوزیتویست های غیر نرمال پوزیتویست های منطقی همه اینایی که تبیین علمی ارائه میکنن یادتون هست که راجع به هفته پیش هم عرض کردم در سطح اول هم با هم صحبت کردیم بالاخره یه دیگه اینجا دیگه انسل اینجاست تو ما سالگونی اینجاست ابن سینا اینجاست فراد شده از بگو شما که قرزالی حتی اینجاست قرزالی که زده ابن سینا سهروردی اینجاست جمعه همه اینجا خیام اتمالا اینجا نیست اتمالا خیام اینجا بازم من دعوا ندارم که اینا کجا نا و بیشتر میخوام مفهوم رو تبیین های پوزیتویست هم یعنی که چی؟ یعنی اینا نسبت به اینکه حتما یه ایکسی هست در عالم خارج به اون ایکس مثلا فرض کنید که خدا هست و اون ایکس عبارت هست از آیه مطلق رو نمیدونم مادر مطلق و یه سری صفات داره راجب این ساکت هم به همین دلیل گفتم آنتی کلمه خوب ندانم کار باشه بی خیال باشه آن یکی ممکن اینطوری باشه اینا آنتی‌رئالیست بودن نیستن ولی حالا بالاخره من اشتباه اصلی رو گفتم مفهوم واضح‌تری برای شما تمام تبیین‌های پوزیتویستی تبیین‌های علمی اینا اینجا قرار می‌گیرن میم اینجاست میم آخه کی میم گفته داکینزی که کاملا نسبت به مقوله خدا زنده رئالیسته خدا دست می‌شناسه و میراث معرفت شناسی راجع به این قضیه تو گیومه وجود خدا این برش هم بیرون گیومه باوره به وجود خدا میتونه تبیین میمیتیکس رو شما ارائه کنه و تبیین های دیگه 7-8 تا تبیین اینجا وجود داره از این تبیین ها تبیین های مربوط به حوزه فرهنگ ها چون مربوط به حوزه فرهنگی در مورد باورهای دینی هم در واقع ساده تبیین های عصب شناختی اینجا قرار دارن الان صحبت از نیو برلینا شد بله از جانیک هم اواخر عمرش به این تبیین های عصب شناختی با رویکرد انتقادی گرایش پیدا اگر کرد که تا دیگه اون رجوع همین تبیین های عصب شناختی یا دوست داشتم که چون از دوستان ادر توی رساله ارشدشون راجع به این الهیات مبتنی بر عصب شناسی یک کاری انجام بدم حالا امیدوارم بر بچه های کسی باشه این کار انجام بده کار جدیدیه ممکنه از اون قدرت علمی آنچنان که در عصب شناسی یا در حوزه های متفرع بر عصب شناسی وجود داره الان نباشه بعد هم شو گفتش که جدیده ولی اینجاست ولی نوروتئولوژی اینجاست یعنی اینا نسبت به اون حقیقتی ما برای ما که وجود داشته باشه تردید دارن یا منکرن ولی کاملا میتونن باور به وجود خدا باور به امر لایخنه ها باور به عذاب با این باورهای دین هم میتونن حتی اینکه چرا متون همه اینا رو میتونن توضیح بدن راجع به همینا توضیح میدن خیلی راحت اینا رو میتونن ولی شاید نه راحت هم شاید نباشه راحت شده البته براشون دیگه ولی میتونن توضیح بدن اینا توی تبیین های در واقع پوزیتیویستی قرار بگیرن
لذا اینکه مراجعه به دین یا مقوله وجود خدا اگر صحبت کنیم دقیقاً بفهمیم که راجع به چه بخشی آنتولوژیکلی اپیستمولوژیکلی حالا بعدش حتی بعدش هم بریم تو روش اون براز روش شناسی چیه یعنی روش چیه اینا رو اصلا باید جدا کرد الان دوستان که صحبت می‌کردن یه مقداری که جلوتر برید دیگه اصلا جدا بکنید اون وقت شاید راحت‌تر بشه جواب بدید من یه چیزی خیلی بخواد لحظه می‌کنه در این تکامل داروین ناسازگار مطلق ایناست سر لحظه بازی میگم آقا نگاه کن تو چاپونه یکیش که هیچی اون که اصلا قابل صحبت نیست از این چاپونه دو تاش اتفاق خیلی هم اتفاق ناسازگار نیست و تکامل داروین قبیله بزرگی که اصلا ناسازگار نیست ذکی گفت ما راجع به مثلا وجود خدا و تعالی رئالیست باشه ما آنتی‌رئالیست یا حتی ممکن ما راجع به وجود خدا رئالیست باشیم ما اصلا چرا خیال رئالیست باشیم بازم خیلی مشکل نداریم یا اصلا پروسس تئولوژی اینها الهیات پویشی الهیات پویشی از به نظر من اینجا قرار نمیگیرن اینجا قرار میگیرن یا اوپن تئیزم اما البته اگه شما از این کسی که الهیدان پویشی است سوال میکنید خدا وجود دارد یا ندارد به عنوان اکسترنال چه در حال خارج به شما نمیگن وجود نداره ولی تو این جدول نمودار ممکن تو خونه دوام حالا اینو داشته باشید شما اینم باشه نزد شما و روش اگه خواستید بیشتر دقت و تأمل بکنید توی این سازگاری ها و ناسازگاری ها به اینم باید حتما توجه کرد پنتئیستا پرنتئیستا اینا هر کدومشون یه جور میشن مونیستا پنسایکیستا مثلا خیلی از پنسایکیستا ایتئیست نیستن البته پنسایکیزم با ایتئیست و اینا با ایتئیسم اینا خیلی همراه شده یا این جریان دئیستیک واسه من اگه دئیست باشم یه مقدار میتونم اصلا فرار کنم از اون صحنه درگیری در دئیزم چی میگید شما میگید که خدا قوانین اولیه شرط اولیه دیگه کار نداره گرچه حالا اینجا هم مسئله به این سادگی نیست یعنی میشه به اون قوانین چرا این قوانین میشه راجوی قوانین صحبت ولی بالاخره از صحنه درگیری میشه با دئیزم فرار کرد ولی حالا دئیزم اینجا کجا قرار داره بالاخره باز اینجا هم یه فازی بد می‌بینید دیگه ممکنه حتی تو اینجا بتونید قرارش بدید ممکنه اینجا بتونید قرارش بدید چون عملا حرف زیادی راجبش نمی‌زنید آن شما میگید بله یه ایکسی هست و ایکس قانون گذاره و دیگه اون چیه؟ من چه بدم چیه؟ من چه بدم؟ من از روی قوانین فقط میتونم بشتم خب چرا این قوانین و نه قوانین دیگه؟ من چه بدم؟ و دیگه اینا نمیدونم دیگه از یه طرف هم میتونه اینجا قرارش بدید چون بالاخره تشخص داره اینا تشخص ندارن تو اینا تشخص رو نمیدن ولی اینجا کاملا یک تشخصی وجود داره کلمه تشخص ترجمه کلمه پرسونال جانیکه یه پرسونالی اینجا من وقتی خدا تقسیم بندی میکرد میبردش توی مقولات کانت میگفتش که به جای اون 14 تا مقوله که اون درست کرده همینجور بافته من دوتا میبافم یه پرسونال گاد ها یه این پرسونال گاد ها خدایان متشخص خدایان غیر متشخص خدایان متشخص یعنی حتما صفات دارن کم یا زیاد کم یا زیاد ولی صفات دارن من میتونم بگم ایکسی هست که این ایکس ما وجود دارد و مثلا فرض کنید که ابدیه حالا قادر هم نیست عالم هم نیست علم به جزئیات هم نداره نمیدونست مثلا خداوند ما در این روز که چند نوع دی هست الان میایم اینجا مثلا با تخته کار میکنیم اینجا کار میکنیم اینا رو عمر نمیدونست که نمیدونست ولی یه ایکسیه که حداقل اون تسلیه دیگه حداقل که هست بشه یا ابدیه دیگه حداقل هست خواهد بود دیگه بس بنابراین یه تشخصی براش خواهد بود و بنابراین دئیزم و دئیستا خودشون که یه راه حلی درست کردن ممکنه توی خونه دوم قرار ممکنه آنتی رئالیست باشن بلازم حرفاتیان چون حرف زیادی نمیزنن چی میگن؟ میگن خدا و قوانین اولیه و خداوند به نفع قوانین اولیه رفت کنن آره اینا یعنی چی؟ سر جا خودش جدا ولی خب بسیار خب خدا و قوانین اولیه قوانین اولیه یعنی قانون دیگه قانون دیگه قانونی که متصل میشه به خدا یعنی میشه ذاتی دیگه ایشان ایومی نمی چه باشه دیگه نمیتونه بگه سوپر وین هست نمیتونه بگه سوپر وین شده این یه سوپر وین موگر وین اینجا در کار نیست اینجا قانونه شما بده که خداوند قانون گذاره خیلی خوب اگه خداوند قانون گذاشته اگه قانون هست این دیگه از قانون فیزیک که بالاتر میشه دیگه بس میشه موجبیه حالا شما اومدی فرض کن به یه علم رسیدی که داره میگه آنتولوژیکلی بایولوژیکلی نامتعینه حالا این زور بزن بگو که اون در یک سطح این در یک سطح آقا داره راجع به یه حادثه صحبت میکنه و همیشه روی این تاکید میکنم ببینید اوکی بله یه موقع ادعا دارید ادعا چیه تو هم اصلا دئیست ما باشیم یعنی ببینید اصلا داره از ریشه همه چیز داده میشه شما اصلا دئیستی دئیست چی میگه میگه ما با قوانین سر کار داریم قانون چیه قانون یعنی حاکم دیگه گاورنینگ میکنه بله اگه قانون قانون هیومی لوئیسی بود داره
شما که قانون، شما وقتی داری میگی خداوند قانون گذاره، خدا قوانین رو ایجاد کرده، و نه قوانین رفته کنار، ما جعل الله البش بشم مش مشا آجی صدوری بل اوجده او، همین دیگه واقعا دیگه بقیهش دیگه مال خودشه. ولی چی شد که اینجور شد؟ جائل داره، فاعل داره، فاعل قانون داره، قانون گذار داره. خلاص اگه شما قانون گذار داشته باشید، یعنی که موجبیت دارید تغییر میکنید، یعنی یه تعیین گرایانه هست، یعنی چیز نمیتونه تخلف کنه. اگه قانون قانونه، قانون لوئیسی دیگه نمیتونه باشه دیگه، چون قانون لوئیسی بعد پسینیه، قانون هیلوی پسینیه، این قانون قانون پیشینیه. اگه اینجور شما گفتی، اگر دیزم این باشه، خب اینطوری باشه، پس اون وقت این طرف بایولوژیکلی، یعنی در ارگانیسم‌های زیستی، شما داری راجع به ناتعیین گرایی آنتولوژیکلی داری صحبت می‌کنی. نمیگی نه اون مقداری که من می‌فهمم، شما میگی بایولوژیکلی اینا نامتعینه. بایولوژیکلی اگر من ریستش کنم که واش رو برگرده دیگه این نمیشه. با اینو با هم ناسازگاری. یعنی در بهترین شرایط بدترین حوادث داره اتفاق میفته. در بهترین شرایط، یعنی خونین هستی. چرا؟ چون اونجا ادعاش راجع به نیچره، اینم ادعاش راجع به نیچره. حالا هی بگو من اون یه مثلا فروزی دارم که این رو داره کنار میزنه، من اونجا پیش‌فرضایی دارم که داره کنار میزنه. بسیار خوب، تحلیلی تو شما میگی که من در مورد نیچر تفسیری دارم، اونم میگی من در مورد نیچر تفسیری دارم، این دو تا تفسیر هم نمیخونه. حالا الا که میگیم اجتماع انگیزه محال نیست، یا بگیم این در یه منطق مثلا از اون دستگاه‌های در لوازمگانه، بگیم این توی دستگاه منطقیه که مثلا میگه اینا در تو دومین جداگانه هستن. دومین جداگانه خوبه، ولی دومین جداگانه که داره یه ادعا میکنه راجع به بیولوژی، این میگه بیولوژیکلی مال منه چون من قانون گذارم، قانونه نمیتونه تخلف کنه. اون میگه بیولوژیکلی اصلا تخلف نخلفی در قانون اصلا کلا خلافه، کلا تو کار خلافه، نشد سلکشن همش داره کار خلاف میکنه. خب پس اینو و هم ناسازگاری، ناسازگاریه جدیه. ولی در این حال دئیستا و دئیزم رو ممکن از خونه اول بین خونه دوم و برعکس در نوسان بمونیم بدونیم. ولی در این حال اینجور هم نیست که اگه من دئیست شدم، یا اگه مثلا فرض کنیم من پنتئیست شدم، کمکی نمیکنه. پننتئیست شدم، کمکی نمیکنه. آره یه موقع شما پننتئیستی همه در خدایی و میگه بعد ببینیم آقای همه در خدایی یعنی اون یه چیزی یه ایکسی وجود داره و همه در خدا، یا این طبیعتگراییه. میگه نه، همین طبیعت رو هم میگم مثلا همین نظریاتی که طبیعتگرایی مفته، من به همین طبیعت یا به کلش میگم یا به روح و جانش میگم خدا. خب باشه، من الان مثلا به این تیکه کاغذ میگم خدا، خود پرست من، من کاغذ پرست. خب باشه بگو، چیزی حل نمی کنه دیگه، نامگذاری شد. اما اگر یک ایکسی وجود داره که اون ایکس در طبیعت یه موجودیتی داره، اون وقت جایی بس پیش میاد. چه رسد به تئیزم؟ چه رسد شما در تئیزم؟ چه تئیزم با نگرش فلسفی؟ چه تئیزم با نگرش دینی؟ البته نگرش فلسفی هم از منطق درون دینی جدا نیست، برای هم تیکه کلامش بود که عرض کردم خدمتتون، یعنی اونجا داشتم دقیق صحبت میکردم که توی منطق درون دینی ما یه چیزی داریم به نام فلسفه، فلسفه الهیات، فلسفه جدی هم هست. همه اونا سر جای خودش خیلی عالیه. فلسفه اسلامی رو چش ما جا داره، رو سر ما جا داره. بحث ما اینه که با تکامل چیکارش میتونه انجام بده. لذا اگه پنتئیست باشیم چیزی رو حل نمیکنه، پنتئیست باشیم به نظر چیزی رو حل نمیکنه. مونیست و نمیدونم پنسایکیست و اینا هم نمیدونم حالا. ولی خب بالاخره این چهار خونه اون جدول به شما کمک میکنه. حالا باز یه سوالی از کامنتای شما بریم. موی 10 دقیقه هم یه چای شما نوشجان بکنید. بعد میریم سر این که ببینیم حالا بالاخره سازگارگره ها چه تلاشی کردن، ناسازگارگره ها چه تلاشی کردن، شما چه تلاشی خواهید کرد. نهایتا دست هیچ کس رو به عنوان پیروز این میدان نمیخواییم بلند کنیم، نه دست هیل رو میخواییم بلند کنیم، نه حالا چی هستیم که میخواییم انجام بدیم. در اگه کسی هم بودیم این کار نمی کردیم و قرارمونم نبوده، داریم فقط توضیح میدیم که بالاخره از یک چیزی حراس نداشته باشیم و اون شجاعت در طرح دعواست، در طرح ولی علی اینا شجاعت داشته باشه برای ارائه راه حل ها. اگه دوم راه حل هست مشکل نداره. بالاخره مایکل بی پذیرفته که مشکل پیدا کرده. مایکل بی آدم ازبولاییه، قیافش هم قیافه ازبولاییه، حتی بور و ایناست که خیلی به ازبولایی ها نمیخوره، ولی خب بالاخره در کل میتونه یه چیز باشه، یه ازبولایی از خانواده شهیدای امریکایی باشه. از جور شما که من اصلا هیچ منظوری ندارم، ما شما که ذهنتون ذهن ناجوریه با خودتون رفت داره و الا مدن فکر نکنیم من دارم ایهام چیزی به کسی میزنم، ولی مایکل بهی چشم های روی مایکل بهی بسیار آدم جدیه و بسیار هم تکاملگرا است، بسیار هم داره تو آزمایشگاه میگرده که همون چیزی که داروین گفته، برو پیدا کن یه پیچیدگی در ناپذیر باشه با چاکر دام است. من فکر نمیکنم داروین با رویه‌ای که داشت خیلی ناراحت بشه از این کل نظرش با این با زیست شناسی به هم بخوره، بگردم دوباره پیچیده در ناپذیر. خیلی خوب، چهار دسته ما داریم، دو دسته تو سازگارگراها، دو دسته تو ناسازگارگراها. خیلی از اینا هم آدمایی هستن که آدم حسابی هستن، یعنی خیلی خیلی آدم حسابی هستن تو این گروه های چنگانه. حالا تو ناسازگارگراها ها آدم های مثلا همین اوچیگر اینا هم هستن، البته توی اون ایتیستا همشون هم اوچیگر نیستن، داکینز هم همه کاراش اوچیگری نیست واقعا، یعنی اینم که ارتباطش درستی نباشه، ولی خب اوچیگر هست کلن، مثلا هم چیزه کلن مادهش مستعده، کسی که کاروان را میدازه دنبال نمیدونم بوغه، این خب همه موجیگره دیگه، دنبال برای کار علمی تو بکنه چکار دید کاروان را میدازه تو خیام کنم، اوتوبوس را میدازه there is no god enjoy the life there is probably قبل هم میگم there is probably no god، خب الان there is no god، پس هر دام میگه definitely there is no god یا there is definitely no god، در تو اولی محکم تره definitely there is no god، شما تو پس هر از این جمله رو بنویسه enjoy the life. خب این موجیگره این بابا، ولی حرفای غیر هوچیگرانه هم زده، سلفی جینش غیر هوچیگرانه است، سلفی جینش کاملا یه بحث زیدشناختیه که آقا سطح سلکشن رو ببریم کجا، سطح سلکشن رو ارگانیزمه، رو ماکروه، رو میکروه، رو میکرو هست کجا هست، و همون حالا یکی از نظریات چندگانه که در زیدشناختی هست بالاخره شنیدید و شاید هم خونده باشین که من سطح سلکشن رو کجا باید بارم که شما متقلی سطح سلکشن در جنه، در جن هست و به همین دلم اسم کتابش سلفیش جین، یعنی همین دیگه، یعنی جن خودش رو حاکم میکنه و جن دنبال در واقع ژنوتیپ و بعدش فنوتیپ به تبع اینها. خب بعضی هم معتقدن که نه جن نیست، ارگانیزمه، ارگانیزم ها هستن، که بعضی هم معتقدن جمعیته، ولی نظریات چندانه که راجع به سطح بعضی ها قائل به آمیختگی اینا با هستن، میگن اصلا اینا رو میتونی اصلا جدا بکنی، آمیختگی وجود داره. خیلی جذابه این the nature of selection، خودش یه بحث جذابه سیاسی که آقایی میگی نه چرا سلکشن نه چرا سلکشن، کجا این سلکشن صورت میگیره، قبلا راجع به صحبت کردیم، ولی میخواستم راجع به داکینز این حرف بزنم که نمیشه کمپلت کپی آدم مثلا اوچیگری، ولی کار اوچیگریش کم نیست. وقتی شما مثلا با آنتونی فولی برمیگرد میگه آقا برو رد کارت، اینا اعتراف در بستر مرگه، خب این اوچیگریه، آدم باش بابا، این چه وضعیه، تو مثلا آدم هستی 2 میلیون فقط یک دلار فروش رفته، آدم باش، کار زشته از شما بعیده. البته حالا میگم اینا یه بخشی از ماموریت که ماموریت های ترویجی و تبلیغی هست، ولی سراغ اون دنیل دنت بگید اینجوری نیست، دنیل دنت حرف میزنه، حرف فلسفی هم میزنه، البته مثلا دنیل دنت شناس نیست، یعنی زیست شناس در واقع خالص نیست، یا بقیهشون باز یه مقدار ممکنه هوچیگری، چرا البته یکی دنشون هم هوچیگره دیگه، مثلا هوچیگر ضد اسلامی ها هستن. خیلی خوب، بذاریم من از کامنت شما رو بخونم، آقای رضایی هم توی این فرصت فرمایش بفرمان، الان من این کامنت رو بزرگ کنم دوباره این تخته کوچیک میشه به نظر، ولی حالا مجبورم بخونم. بعد هم شما آقای رضایی شما توی این
یعنی
ما حق ما اینقدر حرف حسابی میزنیم عجب عجب میزنیم اینو
میگیرم. واقعا این دکتر واقعا دکتر هوشیگره، دنت هم هست جان دکتر، دنت یک مناظره با پلانتینگا داره، البته مناظرهش رسانه‌ای نشد، داخل اون پلانتینگا میاد از اولوشنری آرگومنت دفاع کنه، دنت از اول تا آخرش میگه که تو شعورت در حد یک نئاندرتاله. یکی از فیلسوفایی که توی اینجا جسته بود میگه که آقا من دیگه سنت و رومان فیلسوف نمیپذیرم، این چی بود اینجا؟ اینا همشون یه خورده این چهار نفر دارن.
میخوام بگم این های کامپنی مثال های بارز مایکل روزه که در واقع انقدر خوب دفاع میکنه که آدم فکر میکنه این مسیحیه یا اصلا خدافرست در اصلا خودش میگه من آتریست و میگه که این نواتریست ها و چیز ها این ها آبروی در واقع آتریسم رو بردن از دو چهار داشت. بعد و میگه که حتی من خجالت میکشم بعد از اینکه حالا اون کتاب داکینز منتشر شد بگم آتیست هم. یکی دیگه هم همین کامپتیبیلیست ها چیز دیگه استیون جی گولد. استیون جی گولد هم دوباره آتیست بود و در واقع طرفدار چیز بود و خودش میگه که من یک کتاب فرانسیس کالینز هست نهانی گویجابکار یه اشاره ای میکنه به طرف استفن جایگورد میگه ما اگه بپذیریم که اینها کانترادیکشن دارن به اون معنای خیلی چیز کلمه و اینکه اینها اینکه به کامپتیبیلیسم اینها انتقاد دارن در واقع فهم ندارن انتقاد رو خواهم پیدا کنن در اصلاف باید خیلی ها رو بزنیم و یکی از خوب آدم های خیلی گونده یه اینجا دابجنسکی که استاد در واقع خودش در واقع چیز بود و اِوولوشنیست بود و در این حال هم یک ارتودوکس بود که حالا آلیا شاگردش بود میار هم خیلی در واقع ارادت داشت نصفی کنم. اما حالا در مورد یک دوستو که موضوع بود من فقط این ها رو بگم برای حالا این اسمایی که گفتم رو دیگه بچه آقا اگر خواستن در واقع برای که ما گرده کامپتیبیلیست شماش نباشن برای ببینن که دیگه بحث دام پیدا خیلی نکن. یکی من موضوع رو کرده اوپن تئیسم و اینکه آیا تکامل در واقع اگر ما بخارج چه یا نه. خب بیاید ما اینجوری در نظر بگیریم یک مقداری چیز هست یک مقداری در واقع چی بهش میگن کانتر اینتویشنیستی که هست یک مقداری چیز هست چی بهش میگن نامتعارف هستید بعد ولی فکر نکنم مسئله دار به اون معنا بشه. البته این فقط صرفا دفاعه ها یعنی نیستی کلیمه چیز قدی باشه. ما به خورای تئیستی قبول اعتقاد داشته باشیم و در یک چارچوب اوپن تئیستی. اوپن تئیسم هم نه به معنی اینکه حالا اوپن تئیست به معنی که آینده ای وجود دارد که خدا نمیدونم. اوپن تئیسم به معنی اینکه دین زیمرمن میگه توی متافیزیکش. یعنی اینکه اصلا زمان غیر از الان هیچ زمانی وجود نداره. زمان گذشته و حال در واقع اینجوری نیست که زمان مثل یک چراغی باشه که روی یک سری چیزهای تاریکی که در آینده و گذشته اصلا حرکت میکنه و اینها رو روشن کنه و این روشن شده ها اونها یعنی که ما میگیم به زمان حال و آینده و گذشته دو جایی مختلف هم. نه اصلا نه آینده و گذشته و گذشته یه خورده هم تقریبا شبیه به خدا حرکت و هری هم میشه و هست و در واقع داره تو هر لحظه جهان خلق میشه. خب اگر اینو اعتقاد داشته باشیم از یه طرف هم فرض کنید که این خدایی که ما بهش اعتقاد داریم در یک چهارچوبی که خودش در نظر میگیره و این چهارچوب ما مبهمه یک تاس رو بر میداره و بین گزینه ها که میتونه تاس میدیده و انتخاب میکنه بین این ها و با یه تاس ریختن و با تصادف. بنابراین به نظر میاد که چیز این هم البته هم جدیدی نیست. اصلا دعوایی که توی فلسفه فیزیک کوانتوم بود میکنی کوانتوم بود همین بود دیگه. انشتن میگه که من معتقد شدم که خدا تاس بازی نمی کند و ارزم به حضورتون میگه که در واقع من متوجه هم که خداوند تاس بازی نمی کنه. بعد بور میگه که برای خدا تعیین تکلیف نکن. بعد هاکینگ میگه که اتفاقا خدا تاس میریزه تاس هم میدازه یه جایی که نبینه. اگه بیایم بگیم که فلسفه داره چیز میکنه در این صورت این یک ایجنته و یک چارچوبهایی رو هم شاید داشته باشه برای خودش ما نمیدونیم چه چارچوبی داره ولی از نظر ما تصادفی. یک چیز دیگه ای که حالا حتی در اون سطح هم نخواهیم مطرح کنیم که متافیزیک قضیه رو در واقع از فیزیکش بخواهیم جدا کنیم اینه که شما پشت یک دیواری وایسادین، مثال فرانتینگاسی پشت یک شیشه وایسادین، این شیشه هیچ صدایی رو رد و بدل نمیکنه و یکی اون طرف شیشه داره با ایما و اشاره چیزی رو به یکی منتقل میکنه. اون طرف از نظر شما کاملا رفتارش تصادفی میتونه باشه و شما هیچ تبیینی ازش نداشته باشید. اینجا چی میگه؟ مثلا حتی به این زبان دیگه ای داره حتی شما لبخونی هم شما رفتار این رو چون به تصادفی تبیین کردن شاید هم یک سری الگو برای این تبیین در بیاری، ولی در نهایت اون که آیا اون طرف داره واقعا حرفی رو منتقل میکنه یا نه در واقع چیزه. حالا اتفاقا آقای اشرف مقدم هم اشاره کردن به تست تورینگ، تست تورینگ و بعد هم پارادوکس اتاق چینی سر. پارادوکس اتاق چینی سر رو اگه که بخونید دقیقا همینه. شما یک فردی رو توی اتاق نشوندید و داره این براتون متن چینی رو ترجمه میکنه، ولی نمیدونید که این آن طرفی که داره متن چینی رو ترجمه میکنه واقعا چینی بلده یا نه. شاید داره فقط از یک سری نشونه داره یک سری حرف میزن، شاید فقط یک راهنما دستشه و داره با این راهنما داره معادل سازی میکنه کلمات رو و نمیفهمه چیه. اینجا هم همین وضعه، یعنی این پرش متافیزیکال به نظر میاد که توی اینجا خودش رو نشون میده که ما واقعا به چه اندازه میتونیم بگیم که اون رندومنسی که ما توی تکامل بهش اعتقاد داریم واقعا رندومنسه و آیا رندومنس اپیستمیکه یا رندومنس متافیزیکال. یک مورد دیگه هم در همین باره بحث چیز بود میخواستم بگم پرید از بگم یادم یکم در یک چیزم توی کامنت ها بود من هم اشاره کنم و چیزو شد نه که مقالطه توسط بوده به جهن نمیشه چون تبین رقیب داریم ما برش. نکته دیگه ای که در موقع این بحث اینکه آیا علم رو ما داریم از دین جدا میکنیم و علم رو میندازیم تو حاشیه، دین رو میندازیم تو حاشیه، اصلا این وضعیت نیست، اصلا این قضیه نیست. ما شاید داریم راجع به چیزهای مشابه هم داریم صحبت حتی میکنیم، ولی وقتی اصول موضوع هم عوض میشه نتایج هم عوض میشه. نکته دیگه ای که هست اینکه خب آیا ما میتوانیم چارچوب اخلاقی در پایه علم بنا کنیم؟ بله شاید بتونیم بنا کنیم، ولی چه وقتی میتونیم بر پایه این چارچوب اخلاقی بنا کنیم؟ وقتی که مطمئن باشیم که این علم ما دیگه تغییر نمیکنه. اگر فرض کنیم که این علم ما عوض میشه، در واقع چارچوب اخلاقی اون هم متغیر میشه. این اتفاق توی تاریخ شبیه داره و شبیه ظهور نازیسمه که در واقع اومدن به خاطر اینکه بیان برتری نژادی به وجود بیارن و اصلاح نژادی بکنن، کلی آدم رو عقیم کردن و کلی آدم رو کشتن. به خاطر همین اون موقع تاچوب علمی داشت، بعدا ثابت شد که آقا اصلا اصلاح نژادی رو انسان جواب نمیده. مسئله آخر هم که بخوام بگم تبیین طبیعی از تاچوب دینه، تبیین طبیعی از نظر دینی من فکر نکنم هیچ دینداری که مراقب معتقد باشه امروزه به این اعتقاد داشته باشه که علم جدید علم در واقع موجودیه که کتابش هم کم صحبه واقعیه و داره درست چیز میکنه و که جاده درست سفتر میکنه اعتقاد داشته باشه که دین کلیم هایی که در مورد علم طبیعی میکنه کلیم های کاملا اکیوریتیه و اصلا هدف این بوده باشه. خیلی هم این حرف قدیمیه، یعنی از زمان آگوستین که 400 میلاد زندگی میکرده این قصه بوده که طبیعی که طبیعی داخل دینه طبیعی جایگزین تبیین علمی نیست. مسلما تبیین جایگزین تبیین علمی نیست. یعنی چی؟ برای چی باید تبیین جایگزین تبیین علمی باشه؟ تبیین علمی خودش چارچوب خودشو داره. تبیین دینی یک تبیینه که فقط و فقط در بهترین حالت میتونه یک رویکرد تمثیلی از اتفاقات که واقعا افتاده رو بگه، ولی اصلا هدفش هم این نیست. من دیگه حرفی ندارم و انشاءالله که حالا بس که کردم مفید باشه و وقتی که بخوام بیشتر نگم.
اختیار دارین، خیلی هم عالی، خیلی هم مفید. بله دست شما درد نکنه. در مورد اینکه حالا بین فرمایشات شما یعنی یه نکتهش برای من جالب بود، اون بحث حالا این رندوم نیست و اینا خیلی اختلافیه. اینم میشه گفت یعنی منظورم اینه که به راحتی نمیشه رندوم نیست رو نسبت داد به جهل معرفت شناختی. اینو یعنی میشه این کاری کرد، ولی خب زیست‌شناسا ترند کلی زیست‌شناسی با این مخالفه، مگر که باز دوباره ما ایرادهای فلسفی بگیریم. آره این ایراد فلسفی وارده، این تفکیک شاید کمک بکنه که این ایرادات ایرادات از چه ناحیه، ایرادات فلسفیه یا ایرادات در داخل علمه. تا این ایراد فلسفی رو شاید در داخل علم نپذیرن، ولی در داخل متافیزیک کاملا پذیرفته شده است. در مورد برای خیلی من توضیحات بس همیشه توضیحات چون توضیحات خوب و پرداده و اطلاعات درباره عصب شناسی اینها دیدم که دوستان نوشتن. آره حالا من البته راجع عصب شناسی اصلا خودم رو چیز نمیتونم که بخوام صحبت بکنم، یه مقداری راجع به همین نوروتئولوژی و اینها به خاطر علاقه به جان هیک و اینا یه قدم چیز کردم و بعد البته خانم رسولی یک کاری در عصب شناسی انجام دادن و من درگیر اون کارم شدم و نه بیشتر، کار به خیلی خوبی هم بود، البته تو حوزه رسانه بود، تحلیل و تبیین در واقع عصب شناختی از آثاری که رسانه ها دارن و خیلی راحت این توضیح میدن. چون تو مطالعات مثلا حالا نمونه نگاه بکنید، تو مطالعات شناختی، تو مطالعات روانشناختی، جامعه شناختی و اینها شما میبینید دیگه، اینها خب خیلی راحت میتونن راجع به فرض اعتیاد به رسانه‌های اجتماعی صحبت بکنن، سری آزمایشاتی هم هست و انجام میدن. اما که از نظر عصب شناسی شما بتونید توضیح بدید اعتیاد رو، این خیلی متفاوته. الان دارن این کار انجام میدن برای نمونه، یا اینکه نه اصلا به این نتیجه رسیدن که اصلا اعتیاد نیست، این چیزی که تحت عنوان اعتیاد گفته میشه در بعد اخیراً تبیین‌های روانشناختی و جامعه شناختی در عصب شناسی اعتیاد نیست. اینجور کارهایی که توی رسانه‌ها داره انجام میشه در اصل عصب شناسی فوق‌العاده است، یعنی علم فوق‌العاده ای واقعا رو به پیشرفت در کشور ما مالات وارد شده. حالا اگر موفق باشه تبیین‌های عصب شناختی در امور دینی، اون وقت کاری مقداری سخت‌تر میشه، کار سخت‌تر از حتی تکامل و تبیین داروینی اینا میشه، مگر اینکه باز به همین طرق فلسفی حوزه های اینا رو اصلا جدا کنیم، یعنی بگیم آقا به همدیگه کار نشته باشین دیگه، رعایت کنید همدیگه رو، حالا فرسر همدیگه نذارید، ببینید مثلا دو تا نمیدونم خواهر دو برادر یا زن شوهر با هم دعوا میکنن، این واسطه این وسط مثلا اینا آشتی میده بهشون، اگر گیر اساسی باشه آشتی هیچ دعوامی نداره و نمیدونم. حالا من اینقدر بدبینم به این آشتی زدنها و این جدا کردن سفره و این سفره ما تو اینم سفره ما تو، اصلا میدونید اصلا ادعاش ادعای سفره اون یکی هم هست از هر دو طرف. خب حالا حرفای ژورنالیستی نزنیم، میخواید یه چند دقیقه استراحت بفرمایید؟ خیلی ممنون از لطف دوستان. الان 11 و 14 دقیقه است، بخواهی 10 دقیقه استراحت بفرمایید، 11 و 25 دقیقه دوباره ادامه میدیم بحث رو. من اون 4 تا گروه رو هم بگم و نگاه هایی که هست برای دقیق کردن مفاهیم، ما میتونیم حالا درباره برای اینجا شما دیدید میتونیم راجع به نسبت دین به معنای خداباوری خیلی خیلی کلی و البته حالا متن اینا هم بهش اضافه کنید با تکامل میتونه تقسیم بندی داشته باشیم که این تقسیم بندی یا تقسیم بندی من درآوردیه، ممکن تقسیم بندی بهتری بشه کرد، حالا ممکن اصلا تقسیم بندی هم لازم نباشه، خیلی افراد مختلف رو میشه اینجا جا داد. این تقسیم بندی تقسیم بندی با این تیتره بچه صدا و تصویر که نداریم، صدا رو که اگه یه واکنشی نشون بدین لطفا. خب دست شما دارم. اینم من سریع بگم، بعد شما میتونید افراد مختلف رو وقتی که خوندید نظریاتشون رو اینجا جا بدید یا ممکنه رو دستبندی دیگه هم بکنید، اینم شاید بد نباشه. این غیر از منتقدان تکامل هست، منتقدان تکامل یه گروه دیگه ای هستن که در خود زیست‌شناسی هم هستن، به اینها لزوما نسبت دینی درشون نیست، همون نکته که اول جلسه گفته شد.
حالا اینجا از چند نفرشون البته مثال خواهد آمد. ولی اینا کسایی هم که راجب خداباوری با تکامل صحبت کردم. تکامل هم بازار داریم کدوم قسمت محل بحث هست. بنابراین یه مقدر اینجا حالتهای کلیتر رو خودش میگیره. این ناسازگار گره ها دو دست هم به طور کل یه مقدار از علامات تاوتایی و حرفاش توی این رسمت ناسازگاری هم صحبت میکنن. با داکینز و دنت اینا آشنایی دارید، کارشون هم مشخصه، میتونید بخونید. ناسازگارگرهای بسیار جدی هستن ایتیستا، ولی در این حال عرض کردم خدمتتون تو اون جدول و سیدار چجوری نگاه بکنید اصلا بی‌معنا نمیدونن باور وجود فاکتور رو براش هم تبیین میمتیکس ارائه میکنن. اما با منطق درونی و علامات تاوتایی که نگاه میکنید باره شاخص تو مسیحیان هستن تو یهودیان هستن فرق نداره. علامه تاوتایی که نگاه میکنید علامه به نظر میسته که خب درسته که با علم جدید با تکامل آشنایی نشده، ولی اصل مسئله رو گرفته بوده. شاید هم بدانید جلساتی که با نصر و اینا داشته، خب نصر آگاه بوده، آشنا بوده با نظری تکامل به خوبی، شاید از اون طریق بوده، یا شاید به هر حال مثلا به ارتباط با بعضی از این مسلمان از این طریق شاید مقداری به اصل مسئله تکامل توجه داشته و در جاهای مختلف معتقد علامه طباطبایی که ناسازگاری جدیه و این با آیات قرآنی جمع نمیشه. فقط هم مسئله انسانی است. در کیس انسان که خیلی جدی مطرح میکنه، در مورد انسان که خیلی جدی ناسازگاری مطرح میکنه با نظریه تکامل، در هدایت تکوینی هم این ناسازگاری رو، یعنی میگه که بالاخره ما یه چیزی داریم به نام هدایت تکوینی. هدایت تکوینی یعنی همون که در واقع تنظیم ظریف شده ها، یعنی که مراحل رشد و تکامل هم به صورت در واقع ارگانیسم، مثلا یه جنینی میشه فرض کنید که فرد بالغ از اون ارگانیسم مثلا رشد پیدا میکنه، از جنین تا اینکه اندامهای اصلیش رشد پیدا میکنه و بعد مسیر کل حیات، کل حیات زیستی. میگه این توسط خداوند و یک شعوری هدایت میشه. به این هدایت میگه هدایت تکوینی. یه طرف به انسان نداره، این خیلی اهم از انسانه، ولی میگه همین هدایت تکوینی یعنی مسئله شعور رو و بیشعوری اون طرف رو علامه به خوبی درک کرده که اینجا از مسئله شعور میتونه صرف نظر کنه، اونا از مسئله دست میذاره که این فرایند فرایند کاملا هدایت شده است. این همون چیزی که ما میبینیم بعد، این همون چیزی که هدایت تکوینی. حالا من چند تا کار توی زمینم دارم، یعنی مقایسه مثلا علامه طباطبایی، شهید مطهری، عرصه حضور شما پلانتینگ ها، یک دوز کار کنم به فارسی هم چاپ شده. حالا اونا رو هم خدمت رو میشتم از هفته گذشتن یک منبع قرار بوده من خدمت رو معرفی کنم، هنوز معرفی نکنم. اینا هم یک دوز کار فارسی هست اینجا که برای تو میفرستم، کاملا استنادات علامه طباطبایی تو اون کارا هست، حالا میتونید نگاه کنید. ولی کلیش همینه. لذا ایشون مسئله شعور، مسئله این که توسط خداوند همیشه داره و اگر این چیز ما گفتیم بری تکامل معنی نداره، به نظر میسه ایشون خیلی خوب تکامل و کاملا ناسازگارگر است. به هیچ جنو علامه طباطبایی زیر بار سازگارگرایی نمیره، با وجودی که بالاخره علم جدید اینها در دوره مطرح شده در ایران که جذابیت داشته و در دوره ای است که خیلی ها سعی میکنه اینها رو با هم جفت و جور کنن. از نجفی اصفهانی شما میگیرید تا سید جمالالدین اسدآبادی میگیرید تا افراد دیگه، ببینید سعی می‌کردن که اینا با هم جفت‌وجو بکنن. خیلی در واقع حالا فرض کنید که متون اسلامی یا متون دینی محکوم نشن به ضدیت با علم، ولی علامه طباطبایی هم اینجا و هم در مسئله انسان، در مسئله انسان که میگه من اصلا نمیتونم نمادینی آیات رو بفهمم. وقتی که خداوند میگه که مسئله عیسی مثل حضرت آدمه، یعنی وقتی میخواد در واقع به وجود آمدن حضرت عیسی رو توضیح بده، میگه برید به اصل تفسیر نگاه کنید که حضرت آدم
که من این کار کردم، من خدا این خلقت رو ایجاد کردم و کاملا از مسیر غیر طبیعی، کاملا غیر از فرآیند طبیعی داره انسان رو توضیح میده و میگه مسئله جدی این داستان حضرت آدم که آدم بود و زوجش، آدم بود و همسرش و اینا در واقع مستقیما کاملا یک ثبوتگرایی خیلی خیلی روشنی است دیگه و اینا اون داستان حقیقیه، اینا بودن و بعد اون اتفاقات افتاده، بعد اونا مثلا وارد زمین شدن به الاخر و همه بابا بزرگ و ماما بزرگ همه اینا اینقدر مسئله جدیه. بالاخره علاوه تا ببینید علاوه تا هم فکر نکنید مثلا یه آدم متأثر متعجری بوده، علاوه تا توی فلسفه حرفایی داره، حرفایی میزنه یا نظریاتی دفاع میکنه که اتفاقا ناسازگاری هایی شاید داشته باشه با بعضی از مبانی دینی، ولی به عنوان یه مفسر وقتی وارد تکامل میشه به هیچ شما زیر بار ذره انعطاف نداره نسبت به این. بعد خوبش ایراد میگیرن از ایرادایی که برنامه گرفتن، این ایراد در تقدیر دیگرانشون جواب داده، میگن که فکر کنم یه بارم گفتم سر کلاس خدمتتون یا شاید توی همین مباحثه ها اینا گفتم، بعدش ایراد میگیرن که حضرت آدم و زوجش، چون اسم خانوم حضرت آدم که نیامده در قرآن و زوجها اومده و حالا البته اینکه خانومش کی بود و اینا توی ادیان مختلفی برای متفاوت گفته میشه، بالاخره حضرت آدم با خانومش عرض حضور شما که خب مثلا بچه دار شدن، خب بچه های نکار برادرن که خیلی وضع ناجوره که، یعنی با بزرگ ما و ما بزرگ ما، یعنی ببینید چقدر منطقه در اون دینی برای یک مفسر و نسگرایی و اینکه آقا این نصوص قرآنی ایهامی و استعاری و اینا نیستن، تازه اونجا هم که استعاره هست استعارات خیلی روشنیه، میگه ید الله فوق ایدیهم، نه که خدای دست داره مثلا میزنه تو مثلا دهنه مثلا بعضیا، کار من نمیدونم چرا خدا نمیزنه تو دهن بعضیا، ولی ید الله فوق ایدیهم اینجا باز تازه استعاره نیست، ید یعنی قدرت دیگه، تازه همینجا هم اونچنان استعاره نیست، چرا تا به آیاتی که در واقع تصریح داره، این آیاتی که تصریح داره یعنی چی؟ یعنی که بنابراین اینا خواهر برادرن و این خواهر برادرها با هم ازدواج کردن دیگه، کسی دیگه نبوده که، و بگه نه این با یه جنی ازدواج کرده، اون با یه جنی ازدواج کرده، این مسخره‌بازی‌ها نیست، اینا با هم ازدواج کردن. داستان حقیقی از حضرت آدم برای یه مفسر مثل علامه طباطبایی متناظر بر این توی مسیحیت و اینا هم هست، متناظر بر این نسل‌گرایی خیلی خیلی در واقع میشه گفتش که بسته. خب بعد اینا حالا بعدش توضیح میده اینجا، میگه ازدواج خواهر برادر خیلی بده، ولی این بد تکوینی نیست، این بد تشریعیه، یعنی وقتی جوامع رشد کردن حتی اینجا تبیینای تکاملی خیلی میشه کرد که برای سازگاری و برای مصافحه به اصلاح ژن و برای مصافحه میگه خزانه ژنی تکوینش و برای سروایوول و اینها، بالاخره اینا بعد خلاصه خارج از اون محیط در واقع خویشاوندی خودشون میشدن و این اتفاق افتاده دیگه تو مسیر تکاملی، و الان هم مثلا مهاجرت و این کشورهایی که مهاجر پذیرن یکی از در واقع دلایل علمیشون همین بحث ژن دیگه و ترکیب ژنی است، مطالعه میکنن و مثلا میگن که خب اینقدر مهاجر بیاد تو یا اینجا این درش رو ببندیم یا مثلا پس به از این کشورها نیان از این کشورها بیان، یه سری از این قوانین مهاجرت قوانین مبتنی بر در واقع ژنتیکه، کاملا محاسبات اینطوری دارن، حالا اینا تو کشور ما مثلا شوخی ها که خود بره ایشکی هم نیاد من برم اینا اینطوری شده وضعیت ما. بعد ایشون میگه که نه خیر، ازدواج خواهر برادر که خیلی زشته، تشریعا زشته، یعنی قرارداد شده دیگه به تدریج بالاخره جامعه به یه درک و بلوغ رسیدن، ولی این یه حکم در واقع قبح تکوینی نیست، چون این چیزایی کاملا مثلا تکوینی قبیحه، یعنی حسن و قبح عقلی رو ایشون دستبندی میکنه، یه حسن و قبح عقلی تکوینی، یه حسن و قبح عقلی غیر تکوینی، بله دروغ همیشه نظرشون قبیحه، مثلا فرض کنید که ظلم مثلا قبیحه، ارزش حضورشون رفتار بر اساس عدالت ارزش ابدیه، یه ارزش ازلیه و ابدیه، اما ازدواج خواهر برادر تشریعی بده، برای اینقدر مسئله به لحاظ قرارداد بین کشورها و اینا در درون کشورها کار زشت و بدی حساب میشه که اگه کسی حرف بزنه مثلا میگه خب کاملا خلاف هنجار اینا هست یا هم طرف هست، ولی نه اونا هم خواهر برادر بودن چیکار نداره، یعنی حاضر نیست حتی اینجا دست به تعبیر بزنه، اینا ناسازگارگراهای دینی هم دیگه کاملا مخالفن با اینکه هرگونه سازگاری صورت بگیره. ممکنه یک کسی مثل آقای رضایی بیاد یه تلاشی بکنه بگه که نه اینا مثلا من میتونم در یک زمینه تفکیک قرارش بدم، کدوم تفکیک؟ ببینید داره میگه در مورد حضرت آدم، از یک طرف شما میگه گونه انسان در درخت حیات، گونه انسان در درخت حیات توی یکی از این شاخه ها، بالاخره حالا البته تکامل نر و ماده خودش تکامل جدی از تو زیست شناسی، اینکه نر و ماده و اندام های در واقع میشه که جنسی خودش یه سیر تکاملی طی کرده، حالا در مورد انسان بالاخره الان نر و ماده وجود داره دیگه، تو این شاخه های حیات و تو این خانواده حیات بالاخره رسیده به اون گونه که ما از اونها هستیم دیگه. حالا ناندرتال ها هم بودن ولی حالا اونا منقرض شدن ما موندیم. خیلی خوب این الان تکلیفش خیلی روشنه که داره میگه این نیست. این من نمیتونم بگم اینجا داره میگه بله مثل آقای مطهری باشی دو میفته تو سازگار. اگه شما سای مطهری باشی سای مشکینی باشی سای صبحانی باشی اینا مثل بازرگان باشی از حضورتون که مثل این اینا باشی بله اینا میان یه در واقع تعبیر و تفسیری میکنن، تفسیر نمادین میکنن، میگن آقا همه داستانا رو اینقدر جدی نگیرید، تا واقعا نعل به نعل که آیات قرآنی نشان واقع نیستن که، ولی بالاخره افرادی هم هستن مثل علامه طباطبایی هم واقعا آدم روشن تاریخ فکری نبوده، آدم روشن فکری بوده، آدم فیلسوفی بوده، شما بدایی نهاره نگاه بکنید این فیلسوف بوده، این فیلسوف بوده که اعتباریات رو در رو به ابتکار کرده، فیلسوف درجه یکیه و این فیلسوف درجه یک به تفسیر که میرسه مبنای تفسیرش نسکراییه، هم با هدایت مسئله داره، هم با شعور مسئله داره، هم با در مورد انسان مسئله داره، هم اینجا که میرسه کاملا از هر گونه تعبیر و نمادین و اینا دست برمیداره و اینا جز ناسازگارهای دینی هستن. خب من عرضم اینه که این ناسازگارهای دینی با این مثالی که دارم عرض میکنم با این تیپ علامه طباطبایی تفسیر المیزان آدرس اینا هم هست، هیچ خودمش هم از خودم میزنم هش از علامه طباطبایی تو المیزان آدرسی هم هست، تو چند تا کارم هست، حالا باز مثل همیشه من خواهش میکنم این کارهای منظم و دقیق اینا رو خانم رسولی خوب انجام میدن، خواهش کنم ایشون این دو تا کار فارسی که حداقل هست، کار انگلیسی هم هست البته اینا رو اگر لطف کنم که برای بچه‌ها بفرستن خواستید مراجعه کنید آدرساش اونجا هست. اما سازگارگراها رو هم میشه تقسیم بندی کرد، این سازگارگراها به نظر من سازگارگراها هم دو قسمن، یه سری سازگارهای الان چه کنار هم رنبر میسازن بالا، سازگارگراهای دینی یه سری سازگارگراهای مسئول داشتم تفکیکی دیگه، الان با این توضیحات که داده شد و آقای رضایی هم مخاطی فرمودن الان شما این سازگارگراهای تفکیکی به راحتی میگید. سازگارگراهای دینی یعنی که گفتن آقا بیاین با هم آشتی کنیم دیگه، تکلیفش روشنه، این تیکه از اینجا رو تعبیرش میکنیم، اون تیکه از اینجا رو مثلا برش میداریم، اینجا ناشعوری رو فلان میکنیم، اونجا شعور فلان میکنیم، بالاخره الجمع مهما امکن اولا من افتر، هر جا شما تونستی توافق بکنید بهتر از اینه که دعوا بکنید دیگه، تا اونجا که ممکن توافق بکنید. اینا سازگارگرهای دینی هستن. یعنی چی سازگار؟ یعنی اومدن از درون دین یک عناصری پیدا کردن که من میتونم با تکامل اینا همراه بکنم. مثالای خیلی خوبش الان تو همین کلاس هم اسم اینا آورده شد، مثال بومی شهید مطهری، مثال قید بومیش جناب پلانتینگ هست. البته پلانتینگار به اینجا میشه انداخت، باز اینا ممکنه طیفی باشن، اینجا میشه انداخت، حالا بومیش بالاخره شهید مطهریه چون پلانتینگار یه جایی قابل تفکیک و اینا هم هست. آقای مطهری در جاهای مختلف راجع به تکامل صحبت کرده، کلا تکامل دوست بوده شهید مطهری و کلا علم دوست بوده، کما که رجوع کوانتوم هم سازگار کنه، اون البته خب به این کار، ولی تعبیر از تکامل تعبیر بسیار بسیار عقلی هست در علم که بتونی این کار انجام بده. ولی واقعا شاید مطلی حرف میزنه که من میتونم این آیات که آیات نمادین بدونم، این آیات نمادین هست و در این حال قرآن راجع به تحول تدریج اینا صحبت کرده که باز اون مقاله‌ای که خدمتتون ارسال خواهد شد یک دو تا کار هست اونجا بتونید نگاه بکنید، نظریات شاید مطهری رو باز دقیق‌تر ببینید. اما یه سری افرادی هم هستن که اینا سازگارگرای تفکیکی هستن، میگن آقا تا اونجا که میتونیم اینا رو از هم جدا بیم دو تا سطح قائل شیم. به نظر من بهترین فرد اینجا البته پلندینگا نیست، چون پلندینگا یه قدی این تو این سبد ها قرار میگه، بهترین فرد اینجا یک از کسیست به نام جان هال که در این کلاس دیگری که ما داریم کلاس علم دین راجع به این جان هال عرض کرد که صحبت هایی شد. شاید مایکل روس، شاید مایکل روسی که الان اسمش آورده شد، چون مایکل روس هم خیلی جالبه از یه طرف، اولا که تکاملگرا است، آره ها میخوان که هم اصلاح طلب و هم اصولگرا، هم بعد میگی چون تیکاره ایبیدی من اصولگرا اصلاح طلب بی انصاف، تو هیچی نیستی، منظورم روس نیست، منظورم اونا هستن، روس خیلی است، روس آدم گنده یه، روس آدم مهمیه، روس آدم تکاملگرا است، یعنی تایی تاییش اینه که اگه کسی بخواد روس رو در یه جای قرار بده، روس تکاملگرا است، ولی خب آفرینشگرایی رو هم در یه لولی باطل نمیدونه و اعتقاد وجود خدا در یه لولی باطل نمیدونه، ولی من منظورم تو چیز سیاسی بود، اصلا منظورم این نبود داشت و تشبیه اون نبود، ولی اینا که امور سیاسی این حرفا میزنه اینا از اون آمدان. چرا؟ چون کسی که هیچ ببین، کسی که کلا هیچ اصولی نداره کلا، یعنی که با هر اصولی میتونه بسازه، و کسی که با هر اصلی تونست بسازه یعنی هیچ اصولی نداره. میگن فلانی نمیسازه، مثلا فلانی نمیسازه، و اینکه فلانی نمیسازه این چیز بدی نیست. اگر به شما گفتن شما با همه میسازید، یعنی اینکه اوکی یه جایی سوال وجود داره. اما اگه گفتن که فلانی نمیسازه، حالا یه موقع با هیچ کی، یه کسی با هیچ کی نمیسازه، ما لابد باید دکتر بگیریم. خلاصه بگذاریم، این تفکیکی ها با یه همچین مسئله مواجه هم، ولی بهترین چون رضا من جان خاطر جان هم یه حرفایی زده که این حرفا هم در واقع خاص متافیزیکه بین تکامل و الهیات و خداوندی جدا بکنه، هم روش رو جدا بکنه، بگینا هم متافیزیک جدایی هستن هم روش جدا هستن. بعد میگه اینا دعواشون سر چیه؟ اینا دعواشون اینه که متافیزیک همدیگر اومدن مورد حمله قرار دادن. تو در یه متافیزیک داری صحبت میکنی، تو در یک زمینه داری صحبت میکنی، من در یه زمینه دیگه دارم صحبت میکنم. ببینید تفکیک چند جوره، تفکیکی که در متافیزیک هست، یعنی اصول حاکم بر مثلا فرض که خداباوری و اصول حاکم بر تکامل، یه موقع در زبان هست، زبان که میگیم مثلا فلسفه یا جبانه معرفت شناسی روش شناسی، یه موقع مخلوطی از اینا هست. جان هات همه اینا رو بررسی میکنه، میگه من هر چی نگاه میکنم میبینم که دعوا بین تکامل و خداباوری نیست، دعوا بین اون چیز بالاسری تکامل و اون چیز بالاسری خداباوری است. اون چیز بالاسری تکامل چیه؟ نشریزه. حالا حرف جان هات من کار ندارم، حرف جان هات، لذا جان هات واقعا یه تفکیکی درجه یکه. روس و مثلا فرض کنیم که سوبر و پلنتگا اینا یه مقدار باز متفاوت میشن، ولی این کاملا تفکیکیه. میگه شما نگاه بکنید اینا واقعا با هم دعوا ندارن، یه افراد دیگه هستن، دیدین توی هر جایی مثلا محل کاری توی خانواده چیزی یه افرادی هستن اینا دعوا رو انداختن، اینا کلا شغلشون دعوا رو انداختن، یه افرادی هستن اینا مدام دعوا رو انداختن، و الا تکامل هیچ کاری به خداباوری نداره، خداباوری هم هیچ کاری به تکامل نداره. اما یه کسایی اومدن گفتن آقا تکامل یعنی نشرالیزم، نشرالیزم یعنی هیچی بز کنار، هیچ چیز ماورایی وجود نداره، هیچ چیز در واقع مثلا حال متافیزیکالی، هیچ چیز سوپرنچرال و اینایی وجود نداره، هر چی هست در طبیعت خواهی نمیسازه دیگه، اگر هر چی هست در طبیعت طبیعتا به خداباوری نمیسازه. اون طرف هم یه کسایی اومدن از ناحیه خداباوری دعوا درست کردن، گفتن آقای خداباور سیدن که میرن سراغ این علمای حرفی در گوشش میزن و اینا میان روز جمعه اونجا نرو بلا نیست. اگر که یک ذره کوتاه بیای با تکامل، کلن باید گونه ها و انواع اینا همه رو به دست تکامل کن، گونه ها مال خداست، و لذا دنبال این قاعده همین ثباتگرایی اینا بود. این حرف جانات ها، این حرف من نیست، این حرف جانات ها. لذا این که حتما من بگم خداباوری باید با اینکه انواع و گونه ها ثابت هستن و همیشه ثابت بودن همراه است، این غلطه. اون طرف هم که من میگم تکامل حتما با ایتیز و نشتریز هست، این هم غلطه. اگه اینا رو جدا کنیم ببینید که بین اینا دعوا نیست. من از همونده میخوام قضاوت کنم، قضاوت هم کردم در واقع، میشه که سایت قبلی و قبل از این زمان استراحت من فکر کنم قضاوت خودم کردم. حالا یه سه تفکیکی های جور با جور هم داریم، هم ماکروس رو گفتم خدمتون، به هم ماکروس در مجموع تکاملیه، کارهای تکامل کرده، کتابای همین مثلا مثل راهنما و کمپانیون اینها وقتی نگاه میکنید در مجموع تکاملگرا است روز، ولی برای اینتلیجنس و برای حتی بالاتر از اینتلیجنس آفرینشگری تفاوت دارم. قبلا گفتیم اینتلیجنس یعنی یه موجود هوشمند و این مسیر هوشمندی در طبیعت، آفرینشگری یعنی خدا، یک خدای مشخص، یک خدای در واقع واحد که این مسیر رو تعبیه کرده، فقط طبیعت اینا نیست دیگه. یا فرض بفرمایید همین پلانتیکا وقتی که در جایی میگم حالا سعی کنیم آشتی درست بکنیم، چجوری آشتی درست کنیم، بگیم که خب بالاخره در سطح طبیعت یه عناصری هست که ممکن در سطح غیر طبیعی عناصر دیگری وجود داشته باشه، این نوع تفکیک واقعا. یا سوبر باز همین حرف رو میزنه، البته سوبر از مقاله من راجع به این چند نفر پلانتیکا نه البته راجع به این چند نفر صحبتی خواهم کرد، اونایی که منتقد تکامل هستن به دیده بازاری که یکیشم سوبر هست و فودور این های صحبتی دسته‌بندی خواهم کرد، ولی تو این دسته‌بندی ها تو تفکیکی ها قرار میگیره و سوبر و پلانتیکا و حالا چیز که نه فودور این ها که نه اونا که بسیارشون جدا میشه تستن تو این تقسیم‌بندی ها قرار نمیگیرن. به هر حال خلاصه اینا هم جزء سازگارگرها هستن، حالا هر جوری که نگاهشون بکنید با سازگارگرای دینی البته یه شباهت‌هایی دارن ها، نه اینکه شباهت ندارن، ولی اینا میخوان بگن که تکامل کار خودشو بکنه، خود واقعی هم کار خودشو بکنه، اینا خود اینا با هم تعارضی ندارن، ولی یه چیزای دیگه، یه اصولی یا یه نتایجی. آخه دو جور هم میشه اینو تفسیر کرد. یه موقع شما میگی که یه اصولی در تکامل به عنوان پیش‌فرض، به عنوان در واقع آکسیوم وجود داره که این مانع از در واقع خداگاهی میشه. یه موقع میگی که این خودش چیزی به وجود میاره. ببینید من به نظرم که در مورد داروین حداقل من چه با اینها به نظرم بیشتر این دومیه. یعنی داروین با اصول فرض نچرالیسم که سراغ مشاهده طبیعت نرفته که. من فکر کنم که خونسا رفته سراغ مشاهده طبیعت. یعنی به عنوان کار روانشناسی. ولی نتیجه کارش شده ایتئیسم. نتیجه کارش شده نچرالیسم شاید. نتیجه کارش شده. ولی به هر حال اگه نچرالیسم یا نچرالیسم برام هستی شناسان و اینا که دیگه هم خبرش بشیم، قبلا روش صحبت شده در مثلا کلاس دیگه، چه پیش فرض باشه چه نتیجه باشه، آره درگیری جدی. ولی حرف جانات اینه که تکامل یه چیز دیگه است. تکامل کاری که دانشمند داره انجام میده برای تبیین ارگانیسم‌های زیستی، اون هیچ گونه تعارض نداره. خداباوری هم به این معنی که حتما شما قبول بکنید که انبا ثابت هم. این حرف ها تو شهید متری هم زده، این حرف شهید متری هم زده که آخه این انبا و گناه ها که دست پرورده خداوند باشن و مخلوق خداوند باشن خیلی مهمه تو نگاه ادیان، به خاطر اینکه رنگ‌آمیزی طبیعت، زیبایی شکوه طبیعت اینا با این گناه های زیستی خیلی خوب دیده میشه. اینه میخوان دست ندن. ولی اینجا جان هات میگه که نه آقا خیلی جدی نگیرین، ما میتونیم از این دست برداریم، ما از این ثبات انبا میتونیم دست برداریم، خدا اینجا ضربه ای نمیخوره، تفکیک کنیم اینا رو از هم، پس بنابراین ثبات انبا رو برداریم اینجا، این طرف هم طبیعت گرایی برداریم، اینا با هم سازگار میشن. حالا البته به آقای جانهاد گفتش که چی باقی میمونه این وسط، اگه اینا رو ما برداریم واقعا چی میتونیم وسط باقی میمونه، و مخصوصا در منطقه درون دینی ادیان که یه ادعاهایی راجع به طبیعت وجود داره. اگر ادعا راجع به طبیعت وجود نداشت، یا اگر استعاری بود، یا اگر نمادین بود، بازم میشد چه درست. ولی ادعای راجع به طبیعت رو اگر شما مطابق با واقع بگیرید، این طرف هم زیست‌شناسی رو مطابق با واقع بگیرید، اون داره حکایت صفر میکنه، اینا داره حکایت صفر میکنه، در یه جا هم داره حکایت صفر میکنه. آها میدونی آخه یه موقع مثلا با شما تو تناقض بگی 7 وحدت 8 وحدت شرط دان وحدت نمیدونم زمان و مکان اینا، حالا اینجا آخه اگر این وحدت وجود نداشت، آره باز میگم اون داره راجع به فرشته ها صحبت میکنه، این داره راجع به چکر نگار ها صحبت میکنه، ربط به هم ندارن. آره هر دوش اصلا دارن راجع به چکر نگار ها صحبت میکنن، آخه هر دوش راجع به طبیعت دارن صحبت میکنن، میدونی چون هر دوش دارن طبیعت راجع به طبیعت صحبت میکنن، هر دوش دارن میگن حکایت صادق داریم میکنیم. اگر حالا حرف آقای متعالی، آقای متعالی هم تازه همینجا که نمیگه نمادین، یه جایی که مشکل پیدا میگه نماد، بقیه جا هم بگو نمادین دیگه. اصلا کلا داستان های قرآنی شما وقتی داستان به مهم سلسل آدم میگی نمادین، این نمادین مثلا فرض به برای نشون دادن عظمت نمیدونم فعل الهی است و عظمت انسان رو هم روسته کرد، اصلا نماد برای چی هست وقتی داستان این نماد چیه؟ نمادین چیه این؟ یکی حضرت آدم با زوجش مثلا فرض کنیم که مستقیما خداوند میگه که مثل عیسی مثل مثل حضرت آدمه، یعنی اصلا آدم اوریژینال ماست در خلقت، ما آدم چجوری آفریدیم؟ عیسی تازه حالا این چی؟ اون که حضرت آدم سر جای خود حضرت عیسی مسیح هم باز همین جوری من آفریدم، عیسی مسیح یه فرده، او حالا شما میتونی بگی نوع آدم، کما که شهید مطلی اینجا گفته میتونه مراد نوع آدم باشه. بابا میگه که این آدم و زنش علما شخصا فردا اینا که گونه انسان نیستن که شما میگی ممکنه نوع باشه. خب حالا تازه اینجا نمادینه، جای دیگه چی؟ واقعا قرآن هر جا مثلا سیم داستان حضرت یوسف نمادین ها، حالا کلا داستان قرآنی نمادین میشه؟ بخ خیلی به هم ریزی که نه
نشه اینجا که رسید بگیم آن نمادینه، بقیه جا نه نمادین نیست. آن و آف بود که اینا هم هست تو این چیزا، آن و آف هم اینجا فوش میدن، اشکال آدرس فوش میدن چون مثلا اینجا فوش نمیدن آبده، مثلا آن و آف اخلاق از ما همه همینطوریم. ولی خب بالاخره نمیشه که اینجا تکامل، اگه اصل مثل که شهید متحدی تکامل اصل گرفته، اونم تکامل لامارکی، چون وقتی توضیح میده بیشتر لامارک رو توضیح میده، بسیار با علاقه است. البته واقعا شهید متحدی شخصیت بی نظیره، این هم شما بگه همین کارش هم یعنی اینکه بی نظیره، یعنی که اومده تکامل رو سعی کرده تطبیق بده. این کار اشکال داره، این کار خیلی اشکال داره، کما اینکه بالاخره استادش علامه طباطبایی هم چیزی نمیپذیره. ولی جدا از اشکال، یعنی اینا یه حدیه مثلث، یعنی حلقه نصر شهید متحدی علامه طباطبایی در مسئله تکامل هر کدومشون یه عرض زدن. البته خب حرف نصر و علامه خیلی با هم نزدیکه، منتها علامه طباطبایی سراغ نقد علم مدرن و اینا هم نرفته، اصلا اینکه علم خطا از خطا نیست میدونه، اونا کاری ندارن. داستان آفرینش نیستی که قرآن میگه، این نمیزاده با این دیگه تکامل گراها میگن علم خوبه علم بده، علم خطا است علم خطا نیست، با خودشون کار علمی کرده که بخاطر کار فلسفی کار علمی کرده. نه از کسا میگه علم مدرن هیچ، علم مدرن هر نتیجه میرسه بذارین کنار، اون راجع به تکامل خیلی شدت داره نست و اینقدر تکامل براش بی ارزشه که خیلی هم راجع به تکامل صحبت نکرده. یه نوشته داره به دوستا جا تو همین سال جوان مسلمان نمیدونم دوستا کتابای دیگه راجع به تکامل یه حرفای زده، اصلا خیلی مشهور دستوری که نسل که پرشفته غرب و درس خونده غرب و با علم جدید و اینا کاملا آشنا بوده، اصلا تاریخ طبیعی خونده بسیار آشنا بوده با این فرآیندهای تکاملی اینا، ولی کاملا نسبت به علم دیدگاه سنتی داره. دیدگاهش دیدگاه دینی نیست، فکر نکنید سنتگراها دیندارن، نه سنتگرا هم کلافات میزنن، پولدار هم بودن، کجا هم سوئیس و اینا هم زندگی میکردن، یا سوئیس بودن یا امریکا بودن یا فرانسه بودن و اینجا هم زندگی میکردن. فرض کنید که توی چیه هند و ریاضت کشه و این کشور اینطوری نبودن، خوب هم زندگی کردن، از سنتگره ها خوب هم زندگی کردن ماشاءالله. حتی آخرین حلقه شد دکتر نصر خداوند بر عزتش بیفزاید و طول عمرش بده. ولی میخوام بگم سنتگاهی باز نگاه دینی نیست داره، یعنی زیاد تفاوت جدی هم با علامه طباطبایی داره. خب یه ذره متفرج شد حرفای من، ولی اشکال نداره. تفکیک گرایگرهای ایتیستی تکلیفشون با خودشون روشنه، ناسازگارگرهای دینی تکلیفشون با خودشون روشنه، سازگارگرهای دینی هم احتمالاً تکامل رو درست نفهمن احتمالاً، یعنی اگر که unconsciousness، اگر natural selection به منو فرآیند گفته شد، اگر این indeterminism که در چیز حاکمه عرشه حضور شما که حالا بذاریم کنار بعضی افرادی که این قبول ندارن، بعضی افراد بالاخره ممکنه deterministیک ببینن هستن، قبلا راجبش صحبت کردیم، ولی اگر اینا رو در نظر بگیریم به نظر میرسه که کارهای شاید متعلی و این قبیل کن زیاد هم هستا. آقای مشکینی، آقای صبحانی عرض میشه، آقای مشکلی خیلی جدیه قضیهش، میگه آن در مورد انسان یه استثنایی ممکنه وجود داشته باشه، ولی آقای بازرگان، حالا به تیپ و ریپ آقای بازرگان میخونی حرفا، ولی به تیپ و ریپ شهید متحری و حسن آقای صبحانی آقای مشکلی اینا به این تیپ و ریپ رو نمیخونه. یا فرض کنید که آقای نجفی اصفهانی که اولین نقد رو بر داروین میزنه روی انسان اینا تاکید میکنه، روی فرایند تحولی و تکاملی خیلی گیری ندارن، انگار نتیجه سلکشن اینو درست توجه نکردن. البته متاسفانه اینا منابع خود اصلی رو هم مثل اوریجینال اسپیشیز رو خودونم برق نزدن، بیشتر از ترجمه ها و بیشتر از برگردان های ژورنالیستی بوده. اتفاقا خب میدونید دیگه تکامل وقتی مطرح میشه توی ژورنال ها خیلی گسترش پیدا میکنه، مثلا ژورنال های عربی، ژورنال هایی که به صورت عربی در واقع چیز میشده منتشر میشده و دسترسی دانشمندان ما هم متفکران ما هم از طریق همین ترجمه های به عربی بوده که ژورنالیستی بوده. حالا مجلات البته مجلات معتبری هستن، مجلاتی که در لبنان در مصر در تونس کشورهای این تیپی کشورهای متمدن عربی چاپ میشده، بعد اینا دسترسی پیدا کردن. یه مقدار به این دلیل هست که به شاید مثلا آقای متحری اگر زنده بود، آقای متحری اگر زنده بود رو پس شد شاید نزدیک 92 خورده سالش بود، ها فکر کنم 90 خورده سالش بود شاید متری اگر زنده بود، ولی شاید متری اگر زنده بود شاید راجع به تکامل و اطلاعات راجع به تکامل داشت دیگه از این نظریه دست برمی داشت. لذا ناسازگارگرهای ایتیستی و ناسازگارگرهای دینی به نظر من یه قدیل روشنتر و شفافتر دارن صحبت میکنن. سازگارگرهای دینی و تفکیکی میلنگن. یه سبب دیگه آدم وجود داره، منتقدان تکامل که حالا مایکل بیهی و اینا تو اونجا قرار میگیرن، کسانی که البته دیندار هستن ولی دنبال زیست شناسی هستن و منتقدان فلسفی. راجع به اینا من جلسه هفته آینده به عنوان موضوع آخر صحبت خواهم کرد خدمت شما، خدمتتون که عرض کنم. جلسه آخرم باز یعنی جلسه 15 هم و جلسه هفته آینده 14 میشه. خدا شکر این ترم هم حالا با وجود مجازی بودن اینا تو رسیم استاد کامل این کلاس رو با همت شما حضور خوب شما تشکیل بدیم و الان کامنت شما رو بخونم. اگه صحبتی داشته باشیم صوتی تصویری در خدمتتون هستم. دیگه چی باید بگیم در مورد امتحان هم که دوستانی که ثبت نام رسمی دارن با سبک امتحان آشنایی دارن، اونم مشکلی نیست. تکلیفان که داوود انجام شده یا انجام میشه. دیگه چی میمونه؟ اینا من البته میخواستم دوست داشتم که بالاخره رفقا رو حداقل یه جلسه حضوری ببینیم در دانشگاه، ولی بعد شنیدم که یعنی فهمیدم که چند نفر از دوستان بیشتر در تهران نیستن. بنابراین اگر عملا جلسه هم بذاریم شاید خیلی رونقی نداشته باشه. موکول میکنیم با آینده دیگه. حالا فکر میکنم دیگه بعد از عید قرار بر اینه که دانشگاه ها و اینا باز بشه. حالا دیگه به نظر اینجوری میرسه که بعد از عید میخوان باز کنن و امیدواریم که اتفاق دیگه نیفته و دوباره رشد دیگه این ویروس پیدا نکنه، کمتر ازتون بکنه، برای اینکه اتفاق بیفته شما بیاد دانشگاه و ما هم زیارتتون بکنیم. خب هستم خدمتتون اگه فرمایشی باشه. و دیگه تقریبا میشه که ما به پایان این کلاس و این درس تکلیف انجام شده. بعد تازه جا افتاده بود دیگه. آره ببینید دو تا تعبیر دیگه. وقتی که به فرض کنید که ارنست مایر نگاه میکنید میگه یه کلان روایته. وقتی که به بعضی از شناسایی یه مقداری متواضعه تر شاید نگاه میکنید، مثلا حتی این آدمای معروف میگن نه علمه و علم در واقع محدودش محدوده مشخصیه. حتی شاید به ارگانیسم‌های غیرزیستی یا به خصیص‌های غیرزیستی هم نشه تسلیش داد. ولی داره به این سمت میره که یه کلان روایت باشه دیگه. شما می‌بینید که بحث رسانه‌های اجتماعی که میشه و همین فرض کنید که نیاز انسان به خیلی جالب براتون. نیاز انسان به ابزارهای جدید رسانه‌ای یا نیاز انسان به سینما. الان تعبیر تکاملی وجود داره برای پیدایش سینما. تبیرهای تکاملی ها یعنی هم بر اساس سازگاری و این فیتنس و عرصه حضور اینه. یعنی واقعا هم یه جایی دیگه فکر کنم یعنی یه جایی دیگه دارم میبافن فکر کنم. این هم یه تبیر خود این داره میشه. حالا اینقدر ایرادات و اشکالات فرض بینید که به این تفاصیل دینی و روایت های دینی داره انجام میشه. الان بعضی ها خود تکاملداری دارن کنه یه دین خودش دارن کنن یه دین. این یه ذره خطرناکه. یعنی این نباید ایدئولوژی بشه. خب نه حالا ببینید اصلش که درسته، ولی این که دیگه حالا ما یه شابلونی داریم همه رو میخواییم با اون شابلون بسنجیم یه قدر سخت میشه و از اون ژانر روش‌شناسی متعهدانش خارج میشه. ولی خب حالا اطلاع طرفشون شدید بعد این. خیلی ممنون خانم احمدی، لطف دارین. حالا بعضی از دوستان حتما خوشحالن از پایان کلاس. دیگه چی نوشتین؟ بله دقیقا، بله لبنانی ها بیشتر بودن، بله همینطوره، بله کار خیلی خوبی آقای این دوست جوان ما آقای گمینی کرده تو این حوزه و این همه رو در آورده. مجلاتی که بوده، افرادی که بودن در کشورهای عربی، ورودش به ایران، این که چگونه به ایران وارد شده و افرادی که اولی به مسئله رو ترک کردن تا مارکسیستا مثلا حالا و تا مثلا مسلمان‌ها تا روحانیون، اقشار مختلفی در مقابل تکامل موضع گرفتن. ولی خب یه حرف کلی راجع به همین هم میشه زد که به نظر میسته که اینا تکامل رو، خود تکامل رو و جزئیات تکامل رو
نخونده بودم. البته که همین مقالاتی مثل برندون و این چیزا که شما نگاه کنید مال دهه‌های اخیره، اینا هم نبوده واقعا، یا این دسترسی ها نبوده اصلا. خب منظره کی اندازه دهکده بوده؟ منظره شما اندازه دهکده کی؟ منظره شما. آها
شما تو اینا آدم خوششانسی بوده، بعد خلاصه میاد تو امریکا و ولی خب نصف و شما نیزد اختلاف داشتین، شما یک کارهای عجیب غریبی میکرد، میرفتین مناسک و اینا، همین فرقایی که تحت عنوان مریمی و اینا گفته میشه، اینا یه انشعابی از شاذلی و اینا هستن، اونا یه انشعابی از اسماعیلی و اینا هستن، این شما از این کارها میکرد، تو این مناسک و اینا میرفت و شرکت میکرد و چیزی که گفته میشه در مورد مثلا فرمیس نصف در واقع منوز شما این هاست که خب نصف مثلا با این مسائل مشکل داشت، ولی خب شما نهلی این کارا بود و نهایتا هم در امریکا در ایالت اندیانا اونجا فوت میکنه. ولی بله بله شما اون هم شخصیت جالبی بوده، مثلا حرفایی که شما راجع به دین زده کم نظیره های این سنتگرام یه جوری هم هر کدومشون توی حوزه ای، بعضیشون تو حوزه هنر، بعضیشون تو حوزه دین، بعضیشون تو حوزه حکمت اساطیری مثل نصر و اینها، بعضیا در تطبیق سنت افغانی اسلامی مثل تا حدودی هانی قربان، اینا تا هانی قربان کسی جز سنتگراهای آرمدار نمیدونه، ولی خب چرا؟ در سطح آره دیگه، در سطح غیر طبیعت میشه همون نیروهای غیر طبیعی که تعیین کننده هستن دیگه، در سطح طبیعی تعیین کنندگی وجود نداره، ولی در سطح غیر طبیعی تعیین کنندگی وجود داره و اینا با هم متعارض نیستن. بنابراین شما اون چیزی که میبینید در سطح طبیعت میبینید، من فیلسوف اون چیزی که میبینم در سطح فراطبیعی میبینم. کی نون به نرخ روز میخوره؟ همون چیزا؟ آها در حوزه دین تکام طرف تکام رو بله همطوره، بله بله اصلا مایکل روز تکاملگره هست، منطقه آدم نازیه، چون آدم نازیه نمیخواد مثلا اونم از دستش ناراحت بشن، ولی کارهای تکاملیش کم نیست و دینی که به تکامل دوست داده که آره پلانتینگا و حتی پلانتینگا توی معرفت شناسی فوق‌العاده است دیگه، تو معرفت شناسی اصلاح شده ریفورم اپیستمولوژی و کارهایی که تو این زمینه کرده، خب اصلا تو معرفت شناسی حالا نه معرفت شناسی دینی پلانتینگا بی نظیره، ولی تو فلسفه دین به هر حال جزء چیز نیست، جزء حالا خواهی داستان در قرآن هم نمادی تبین مثل ناصر آره دیگه یکی دوتا نیست دیگه، آره اون جدول اول همینه دیگه، یکی دوتا نیست، اون همهش مسئله داره. خب
یه مورد فقط من خواستم یه چیزی رو راجع به رویکرد نمادگرایانه یا سیمبولیستی از در واقع داستان‌های دینی کلا بگم، حالا اگر اجازه بدید در واقع نشه اون فضا هم یک بسیاری چیز بشه خود بحث جسته آدم ها هم ها و اینکه ما که وقتی میگیم که ارزش بحث تاریخیش در واقع خیلی اولویت نیست، منظورمون چیه؟ اتفاقا به نظر ما خیلی از چیزهایی که در واقع کسایی که در سیمبولیستیک فکر میکنن میگن که معنا و مفهوم این داستان همه بر ارزش تاریخیشه و اصلا ارزش تاریخیش خب هزار والا اصلا یه آدمی بوده یا نبوده یا چیکار کرده یا چیکار نکرده به ما چه، ولی بیشتر ارزش نمادگرایی داره از این بابت که مثلا شما تو داستان آدم و حوا یا اصلا قبلش داستان شیطان اینها داره در واقع یک سری ویژگی های انسان رو داره میگه دیگه. ببینید شیطان وقتی که مثلا از درگاه خدا خروج میکنه، البته حالا اونجا واقعا خیلی کاملا متافیزیکی خیلی فرضاً راجع به سختگی های واقعیه یا مثال یه چیه نمیده، ولی اونجا هم اولویت و اصالت تو اینه که مثلا شما شیطان حسادت میکند و بعد تکبر میکند، بنابراین اون ملفظات میشه تکبر و هزار یک جور مشکل دیگه که بعدش به وجود بعد میایم جلوتر میبینیم که در واقع در خود داستان آدم و حوا همش آدم یه قهرمانی که میره خیلی کارهای عجیب غریبی میکنه اینها چیز میشن. توی روایت در واقع روایت دوروندینی ما یه چیز میشه بین تقریبا خضر و نو، یعنی این تیکه از داستان که کشتی نکشینه و حیوانا رو جمع‌آوری میکنه و اینمشه نو، اون طرف قصه که حیات جاودانه پیدا کرده میشه خضر و اون طرف حیات آب زندگی رفته خیلی قصه چیزه. ولی شما فقط کافیه که نگاه سیمبولیستی به این قضیه داشته باشید بلیم که میتونید بلیم مشترکات زیادی هم دارم. ولی خب نوع کانتنت حرفی که ما مثلا تو قصه نو داریم با حرفی که تو قصه اوتما پیشتیم داریم خیلی فرق داره. قصه اوتما پیشتیم چیه؟ قصه اوتما پیشتیم اینه که آقا طرف اومده آدم ها خیلی سر و صدا میکردن، خدای آب بدش اومده، خدای زمین بعدش اومده گفته من همه اینا رو میخوام بزنم لف کنم. بعد خدای انسان میاد به اوتما پیشتیم تقلب برشون رو نوشتن قبل هم نداره بخاطر اینکه تو خود تورات هم درسته تو بیا بود. خب اون کجای تاریخه؟ و هزار یه جور مشکل دیگه در صورت که این مشکلات اصلا مسئله نیست برای در واقع این دایدی در چارچوب سیمبولیستی، چون مهم نیست که موسا کی بوده، مهم اینه که موسایی که توی روایت دینی بهش اشاره شده یک انسان با فلان ویژگی ها و این ویژگی ها ویژگی های اصیل و مهمی هست و یک انسان الهی توی موقعیت های مناسب وقتی که در واقع قرار میگیره اینجوری واکنش نشون میده به شرایط خودش. حالا این اسمش موسا هست یه موقع، یه موقع اسمش ایساست، یه موقع اسمش فلان. اینکه چرا در قالب بیان شدن، آیا موضع تاریخی دارن یا نه، اینکه آیا موضع تاریخی دارن یا نه نمیگیم دارن یا ندارن، اما اینکه میگم مثلا ما عیسی رو میگیم بوده واقعا خود بقاول خودمون بوده و پیدا میگیم، ولی واقعا به نظر من هسته اصلی داستان اینها نیست. هسته اصلی داستان هم مفهومی که میخوان در پشت این داستان ها یه اسطوره گون برسونن و اونه که داره اصالته. به نظر من اینها میشن در واقع نه اینکه بگیم بی اهمیتن، بله واقعا اگر آدم ها با اساس تاریخ وجود می‌داشتن خب خیلی مهم‌تر از اینه که وجود نداشتن، ولی وقتی که در واقع نگاه میکنیم اصل حرف دین این نیست که موسی چند هزار سال پیش زندگی می‌کرده، مثلا حدود 1500 سال پیش زندگی می‌کرده یا زمان کدوم فرعون زندگی می‌کرده، چون اگه می‌خواست واقعا از اساس تاریخ براش مهم بود میگفت اسم فرعون رو میگفت که الان فعلا انقدر دعوا نباشه قدر خود نشناسش پیشید موقعی به بلاخره از تو بدونم 5000 سال پیش تا 3000 سال پیش شرکی آدم بود اسمش به اون بوده شاهای اسمش، ولی نمیاد اینجوری بگیم چون واقعا به نظر میاد اصالت نداره. اصالت به اونی که به اون محتوای داستان به اون شخصیتی که این داستان داره تصویر کن. من همین من گرزی ندارم. متشکرم.
خب خیلی متشکرم، خیلی ممنون، توضیحات مفیدی بود و البته بازم میشه مثلا جای این سوال رو باز کرد که به هر حال اگه اینطوری باشه وقت دست روایت خیلی باز میشه، یعنی دیگه شاید حد و مرزی باقی نمونه. بعد همه اینها رو تعابیر استعلایی میشه براشون درست کرد و این تعابیر استعلایی رو بعد ببینیم که نسبت به اون لایه اصلیش آیا ساکته یا اینکه مقابل اونه یا اینکه نه اون رو به رسمیت میذاره. اینکه مثلا فرض کنید داستان حضرت آدم و حضرت حوا رو، حالا خانمش رو، عیالش رو، زنش رو شما نمادین بدون نمادین صرف بدونید یه بحثه، این که بگید که نه نمادین هم میتونه باشه اینا با هم جدا میشه، ولی که اگر بخواید واقعا تعابیر تفسیر رو باز بکنید دیگه حدی از اون هستی اولیه معنا باقی نمونه. اشکالی نداره بعضی اینطوری میگن دیگه، بعضی زبان قرآن رو اصلا زبان نمادین میدونن، بعضی زبان دین رو زبان نمادین میدونن. تیلیش در واقع شما تیلیخ یا تیلیش رو که نگاه میکنید کلا زبان دین رو زبان نمادین میدونه و بعد در تو توضیح میده که منظور از زبان نمادین و زبان نمادین زبان رئالیستی نیست دیگه. این کارو سخت میکنه اصلا که مثلا اینکه مثلا علامه طباطبایی زیر بار این تفسیر نمیره یا واتیکان هیچ موقع زیر بار این تفسیر نمیره. به همین دلیل واتیکان مثل مراجع تقلید بیانیه میده در تفسیر در آیات قرآن، بیانیه میده راجع به تفاهم، بیانیه میده راجع به آفرینشگری، بیانیه میده مثلا واتیکان بیانیه میده علیه توماس آکوینی. یه زمانی اینا با توماس آکوینی هم در افتاده بودن، بعد دوباره گفتن آقا توماس آکوینی که خودمونه، این که دیگه ناخودی نیست دیگه، آقا خودی ناخودی بکنید، در دیال خودی‌ها رو ناخودی نکنید دیگه،
خودی ها رو میتونید نخودی کنید، بعضی ها خودی نخودی هست، ولی خودی رو ناخودی نکنید.
خب بسید آی شبی آی شبی در خودم شبی
درست شد دوستا در خصوص امتحان توضیح فرمالید